بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همراهان گرامی. عفوام از تأخیری که در واقع حدود یه هفته بیشتر در ارائه تحلیل در خصوص پاسخ موشکی ایران به ترور سردار سلیمانی صورت گرفت، کمیش به دلیل سفر و کمی هم مشغله ها و تعهداتی که در واقع از قبل به دوش بنده بود و بخشی هم در واقع زمین سازی برای سفری پیش رو هست و این تحلیل رو کمی به تأخیر انداخت. خوشحالم از همه دوستان عرض تسلیت دارم مجددا ترور سردار سلیمانی رو، شهید قاسم سلیمانی رو و حادثه تصفر هواپیمای مسافربری رو. و با اشاره به این نکته که تحلیل جاری فارغ از این حادثه تأسف‌آور در واقع سقوط هواپیمای اوکراین و ابهامات در واقع متعددی که حول این سقوط هست ارائه میشه و طبیعتاً چندان به صورت مستقیم به مورد اشاره قرار نمیگیره، البته در جایی بهش اشاره میشه که این در واقع اتفاق میتونه در چه سناریویی نقش آفرینی کنه، اما در واقع تحلیل رو ما صرفا ناظر به پاسخ موشکی ایران به ترور سردار سلیمانی دنبال میکنیم و بحث خواهیم کرد امشب که واقعیت اتفاق چه بود، چه اتفاقی اساسا افتاد. به نظر من 50% مسئله، اگر نگم 80% جواب اینجاست که چه اتفاقی افتاد. هنوز بعد از گذشت 10 روز از این اتفاق ابهامات و جدل‌های زیادی در واقع در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وجود داره، از اینکه چه پای تعداد پایگاه مورد هدف قرار گرفت، تعداد موشک ها چه اندازه بود، هدف ایران چه بود، کشتن بود یا در واقع صرفاً یک اخطار و شکستن هیبت، آیا حالا فارغ از اینکه هدف ایران هدف مرگباری بود یا غیر مرگبار، این انفجارها و این در واقع موشکباران تلفاتی داشته از نیروهای آمریکایی یا خیر، ابهامی مثل این که چرا اساسا موشک ها رهگیری نشد، امکانش وجود نداشت، یعنی به دلیل پیچیدگی تکنولوژیکی این موشک ها یا آمریکایی ها تعمدن در واقع این موشک ها رو مورد هدف قرار ندادن، یا در واقع ترکیبی از جنگ های در واقع الکترونیک و جنگال انجام شد تا سامان های آمریکایی رو از کار بندازه. و مسئله بعدی دقت یا عدم دقت موشک ها. از این دست مسائل اختلافی خلال این 10 روز زیاد مشاهده کردیم و تحلیل های متعدد و اخبار متعدد، اما در اخبار در واقع فیک و اخبار صحیح، و لذا به نظر میاد هنوز در واقع اتفاقی که خلال در واقع اون چند روز از ترور سردار سلیمانی تا پاسخ ایران چندان واضح و شفاف نیست به طور کامل و حتی به طور نصفی هم نمیشه ادعا کرد که اطلاعات زیادی در دست هست و بیشتر در واقع صحبت های ما ناظر به تحلیل هست. اون چند ساعتی هم یا در واقع اون یک ساعتی هم که یا در واقع دقایقی هم که پایگاه آمریکایی مورد هدف قرار گرفتن، باز نسبت بهش و ساعت بعدیش ابهامات بسیار زیادی کماکان وجود داره که در واقع قبل از ورود به تحلیل پاسخ ایران اینها واقعا باید در واقع آنالیز بشه و بررسی خاصی بشه، حداقل از این جهت که صورت مسائل مختلف واضح و شفاف بشه. مسئله بعدی که باید تبیین بشه این هستش که آیا اتفاقی که در بامداد چهارشنبه ساعت 1:20 شب اتفاق افتاد، آیا یک زد و بند سیاسی و یک معامله سیاسی بود یا نه واقعا یک مواجهه جنگی بود و در واقع چیزی به نام زد و بند سیاسی اونطور که گفته میشه وجود نداره. این هم واقعا باید پاسخ داده بشه تا بشود خوب تحلیل کرد پاسخ ایران را. مسئله بعدی که باید بحث کنیم این هستش که آیا اساسا این ضربه یا این مواجهه موشکی کفایت میکند یا خیر، آیا این واقعا انتقام ترور سردار سلیمانی و اون ویژگی ها و در واقع شاخصه ها رو می کرد حتی بر فرض در واقع کشندگی حملات و اینکه ما در واقع مدعی باشیم یا اسناد و فکتی داشته باشیم که سربازان آمریکایی در این اتفاق کشته شدن و تعداد مجروحین هم بالا بوده. مسئله بعدی در نهایت سناریوهای فراروی ایران هستش که در واقع باید بررسی بشه که خب به هر حال آینده مواجهه به کجا خواهد خط خواهد شد و راه حل چه هست. با این مقدمه من بحثم رو آغاز میکنم از همون در واقع ماهیت اتفاقی که در خلال اون چند ساعت در میان ایران و آمریکا گذشت. اما اگر دوستان اجازه بدن قبل از اون پرسشی مطرح شده بود که عمدتا در ارائه که شد دوستان در خصوصی یا در گروه ها مطرح می کردن، سوال مهمی که بود این بود که اساسا این شرایط برای ترور سردار سلیمانی همیشه وجود داشت و فضا فراهم بود و آمریکایی ها می تونستن در زمانی قبلتر از این در واقع این کار رو انجام بدن و یا لاقل اگر این زمان هم انجام دادن می تونستن در واقع مسئولیت رو به طور علنی و رسمی قبول نکنن. در واقع یک شبهه یا یک اشکالی به بحث قبلی بنده که در خصوص ماهیت ترور سردار سلیمانی بود مطرح شد که این رو هم انشاءالله من در مقدمه بحث در خصوص توضیحی میدم و بعد وارد بحث اولم میشم که واقعیت اتفاق یا ماهیت اتفاق در واقع یا مواجهه ایران و آمریکا در بامداد چهارشنبه گذشته است. اما مقدمتا ناظر به پرسش دوستان دو سال، اینکه چرا امروز و دو چرا اعلان علنی ترور سردار سلیمانی و قبول علنی مسئولیت. خب در فایل قبلی من مفصل مفصول صحبت کردم، زمینه ها و در واقع خلفیات این ترور رو ازش بحث کردیم. اینکه چرا امروز بله و چند سال پیش نه عرض کردم، به هر حال آمریکایی ها توانایی این ضربه رو همواره داشتن، 10 سال پیش، 15 سال پیش، 5 سال پیش، 2 سال پیش و امسال. اما صرف توانستن به معنای مصلحت بودن اقدام نیست. اینطور نیست که اگر کسی در واقع بتواند ضربه‌ای رو وارد کنه در واقع ضرورتا به مصلحتش باشه. طبیعتا بازیگران پیشورز و در واقع مفروض ما این هستش که بازیگران سیاسی کنششون رو و انتخاب گزینه‌هاشون رو بر مبنای عقلانیت و محاسبه انجام میدن و محاسبه میکنن. به عنوان مثال جمهوری اسلامی هم میتونست اون روز به جای حمله به پایگاه تمام پایگاه آمریکایی رو زیر موشکباران قرار بده و صدها تلفات میتونست از آمریکایی‌ها احتمالاً بگیره و این توانایی حیث نظامی وجود داشت. ولی سوال اینجا بود که این مصلحت هست یا خیر، آیا در واقع تحمل تبعات این قضیه برای جمهوری اسلامی و برای ایران وجود دارد یا خیر؟ به نظر میاد پرسش اصلی اینجا هستش. چرا آمریکایی‌ها امروز حمله کردن و سال گذشته نه؟ این و چرا مسئولیت رو به طور علنی قبول کردن؟ اجمالا عرض میکنم هیچ زمانی به اندازه امروز زمین ها برای آمریکایی ها مهیا نبود. گفتم از گرفتن مؤلفه قدرت اقتصادی، قدرت اصلی و ایجاد شکاف اجتماعی در داخل با توجه به اتفاقات سال 96 و آبان 98 و بعد اختلافات سیاسی در داخل، در ادراک آمریکایی ها امروز در واقع زدن سردار سلیمانی ممکن هست با کمترین هزینه، در حالی که سال گذشته، 2 سال قبل، 3 سال قبل، 5 سال قبل ممکن بود با هزینه بسیار گزاف. باز عرض میکنم این ادراک آمریکایی ها رو من میخوام تبیین کنم، بی معنی نیست که امروز آمریکایی ها هزینه نخواهند داد یا هزینه شون گزاف نخواهد بود، که این بسته به در واقع نوع بازیگری جمهوری اسلامی خواهد بود. این که چرا انجام میشه، عرض کردم زمینه ها مهیا شده. اونطور که در فایل قبلی عرض کردم بسیار مهم هست که درک کنیم که ترور سردار سلیمانی اقدام واکنشی به مثلا موشکباران کیوان یا در واقع بخشی از پایگاه آمریکایی بوده یا بخشی از یک کلان پروژه در واقع بسیار خطرناک و پیچیده هستش و این در واقع گام های آغازین یا گام های نهایتا میانی هستش. من عرض کردم نظرم روی دومی هست، طبیعتا پروژه های بزرگتری در راه بخشیش انجام شده، بخشی دیگرش در مسیره و بزرگترین مانع فراروی شاید این پروژه در واقع حضور سردار سلیمانی بود با اون ویژگی های شخصیتی که من دیگه عرض کردم. نمیخوام صحبتشو مجددا بکنم. عرضم این بود که آرایش جدید منطقه‌ای در واقع داره شکل میگیره. آمریکایی ها دارن نظم جدید منطقه‌ای رو در واقع دنبال میکنن در منطقه با اساليب و روش های خاص خودشون که فکر میکنم تو اون فایل مفصل صحبت کردم، بخشش رو هم امشب دوباره عرض میکنم. فلذا توییت زدم اون زمان که اصلا دعوا در عراق بر سر قصه یا فائق یا دیگران نیست، این در واقع دعوا بر سر نخست وزیر نیست، این یک جلوه ای از جلوات در واقع نبرد بر سر آرایش جدید منطقه ای هستش. تحولات لبنان، تحولات عراق، تحولات پیش روی سوریه، تحولاتی که احتمالا در یمن به زودی در ماه های پیش رو در واقع در صنعا شاهد خواهیم بود، در پایتخت در واقع یمن، و شرایطی که در داخل دنبال میشد آنقدر در واقع تکمیل کننده یک تصویر بزرگ یک بیگ پیکچر هست که خیلی در واقع به نظرم میاد دیگه حتی اگر ساده اندیشترین انسان ها هم به این تصویر نگاه کنن کدهای زیادی میگیرن. خب میبینید که مثلا برخی از مقامات آمریکایی گفتن که اگر اشتباه نکنم شبکه NBC بود که گزارش منتشر شده بود که دستور ترور اصلا ماها پیش صادر شده بود، اگر اشتباه نکنم گزارش NBC این بود که 7 ماه پیش سردار سلیمانی دستور ترورش از سوی ترامپ فقط دستور مقدماتیش صادر شده اما دستور نهاییش در واقع مشروط بوده. خب آقای ترامپ در کنار این مسائل، این پروژه بزرگ آمریکای ترامپ نیاز به یک پیروزی بزرگ داشت در انتخابات. از دید ایشون حذف آقای ابوبکر بغدادی یک پیروزی بود و حذف سردار سلیمانی یک پیروزی که دیدید در بیاناتش هم در اون نشست انتخاباتی اگر اشتباه نکنم کمپین انتخاباتیش به صراحت تصریح میکنه. مسئله دوم این که چرا، مسئله بعدی در این که چرا اعلان مسئولیت رسمی میکنم، گفتم اول ترامپ و بس انتخابات در شرایط داخلی و وضعیت شکننده ای که امروز قرار گرفته با توجه به اون اسکندل ارتباط با روس ها و اون پرونده ای که به اوکراین برمیگرده، و دوم اینکه در پروژه کلان آمریکا فارغ از در واقع حالا آی ترامپ یا در واقع به موازات آی ترامپ، آمریکایی ها در واقع میخواستن با ترور سردار سلیمانی و قبول مسئولیت رسمیش این پیام رو به جمهوری اسلامی بدن که به صراحت در واقع باید وارد معامله بشود و بداند که با چه کسی طرف است و با چه کسی هم باید معامله کنه. اگر ترور سردار سلیمانی از مدل طرحهای اسرائیل بود که در واقع رژیم صهیونیستی که قبول مسئولیت نمی کنه، طبیعتا شاید نمی توانست نظام رو اینطور توی فشار قرار بده. اینطور در واقع ترامپ استراتژی مرد دیوانه رو در پیش گرفته تا در واقع نظام رو وادار کنه به اینکه وارد معامله بشه و بداند که باید با چه کسی معامله کنه. یعنی این معامله گر اروپایی ها نیستن، نقش اروپایی ها هم در این بازی در واقع به اتمام رسیده یا اونا نهایتا مکمل نقش آمریکای ترامپ خواهند بود. این در واقع یک نوع اعلام جنگ رسمی هستش اگر این جمهوری اسلامی سازش نکنه یا کوتاه نیاد، و اگر هم سازش و در واقع کوتاه بیاد از دستاوردش باز هم همون دستاورد هستش که باید به طور علنی به این ترور تصریح بشه تا شاهد تسلیم ایران در مقابل خواسته آمریکایی ها بشه. با این مقدمه وارد در واقع تبیین واقعیت اتفاقی که در ساعت 1:20 بامداد چهارشنبه و ساعت پس از اون در واقع رخ داد میشیم. ما در واقع ساعت از ساعت 6 صبح بود که در یه گروه خصوصی با در واقع 5-6 ساعت دوستان مشغول بحث و بررسی در خصوص اتفاق شدیم. از همون در واقع شاید ساعت اولیه ابهاماتی بود که با هم مطرح شد و حال اون شور و شوقی که در واقع وجود داشت در سطح جامعه و در فضای مجازی رو آدم دنبال میکرد، اما خب برای ما که در واقع نگاهمون یه نگاه در واقع بیشتر سعی میکنیم نگاهمون یه مدار نگاه کارشناسی تر باشه، برای اون ابهاماتی بود که در واقع تو اون گروه مطرح کردیم، اما خب فرصتی این که این رو منسجم و نظاممند منتشر کنیم یا مطرح کنیم در فضای مجازی نبود که خب امشب اینها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خب اولین سوالی که بود در مورد این که چه تعداد فایبا و چه تعداد در واقع موشک شلیک شده، طرف ایرانی یک آماری اعلام کرد، طرف آمریکایی یه اعلام دیگه، و در واقع من خودم نتونستم حقیقتا این رو کشف کنم که آمار دقیق موشک ها به حال 12 موشک بوده، 16 موشک بوده یا حسب برخی از احوال 22 موشک، چون آمار ایرانی ها و آمریکایی ها یه تضادی در واقع داشت. بس این بود که در واقع ایرانی ها از پایگاه عین الاسد صحبت کردن، در برخی از منابع از پایگاه اربیل هم صحبت کردن، اما ما هیچ وقت از پایگاه اربیل چیزی نشنیدیم و بازتاب خاصی هم در خصوص این پایگاه ندیدیم و نشنیدیم و فیلم و در واقع چیزی هم بیرون نیومد که این پایگاه مورد اصابت قرار گرفته باشه. خب عمده تمرکز رو پایگاه عین الاسد بود و اینکه فرماندهان ایرانی آیه سردار حاجی زاده گفت که ما ابتدا تاجی رو انتخاب کردیم ولی سپس در واقع پایگاه منتقل شد به عین الاسد، نشون میده که در واقع یک پله یک گام به جلو حرکت کردن و ریسک پذیری بالاتری رو در واقع پذیرفته. مجموعه و نهاد در واقع تعیین کننده هدف، حالا من نمیدونم که این نهاد شورای امنیت ملی، مجموعه سران نظام، یا در واقع واگذار شده به فرماندهان هوافضای سپاه. ولی به نظر میاد اینکه از تاجیک به عنوان در واقع یک پادگان آموزشی و پشتیبانی هست هدف منتقل میشه به پایگاه عین الاسد، به نظر میاد یک احتمالا حس اعتماد به نفسی وجود داشته و در واقع یک ریسک پذیری بالایی رو مجموعه تصمیم گیران پذیرفتن، چون پایگاه عین الاسد مقر فرماندهی است بسیار استراتژیک و مهم هست برای آمریکایی ها، نیروهای بسیار زیادی در اون مستقر هستند برخلاف تاجی و امکانات و در واقع لوجستیکی که در اونجا هست بسیار راهبردی است برخلاف پادگان تاجی و این واقعا قابل تأمل و بررسی هست. مسئله دومی که مطرح شد اون روز برای ما صبح این بود که آیا این حملات تلفاتی داشته است یا خیر. تا همین الان که حدود 10 روز از این ضربه گذشته، منابع واقعا دچار تضاد و اختلاف هستند. واقعا هیچ منبع معتبری رو هنوز نتونستیم پیدا کنیم که در واقع بتونیم به طور قطعی بگیم حمله تلفاتی داشته. معمولا اون چیزهایی هم که منتشر شد به نظر می اومد همه جعلی هست یا بعدا جعلی بودنش اثبات شد. و خدمتون عرض شوم که طبیعتا امکان پنهانکاری آمریکایی ها وجود داره در این ماجرا، امکان اینکه در واقع برای مدت محدودی بتوانند تعداد تلفاتشون رو اگر تلفاتی داشته حمله مخفی کنن، اما به نظر میاد در دوره جدید با ابزارهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی تقریبا نزدیک به محال این که بشین تلفات رو به طورت دائمی و یا حتی در یک بازه زمانی میان مدت مخفی کرد. به نظرم بیشتر از چند روز در شرایط جدید امکان پذیر نیست، ممکن بود در 2 دقیقه قبل 3 دقیقه قبل چنین چیزی امکان پذیر باشه. خب بحثی که بود این بود که آمریکا احتمال داره تلفاتش رو به جای در واقع افغانستان و جای دیگه مطرح کنه. عملا چند کشته ارتش آمریکا در این مدت در واقع ازشون رونمایی شد در افغانستان در عملیات چتبازی و اتفاقات مشابه، که خب واقعا امکانش هست، نمیشه نفی کرد که ممکنه در این تلفات در این حمله کشته شده باشن، اما پنتاگون و ترامپ به خاطر اینکه در واقع بیشتر تحت فشار افکارومی قرار نگیرن و در واقع در داخل دچار مشکل نشون و مجبور به پاسخ به ایرانی که در واقع اراده نشون داده در پاسخ این رو وارد این ورطه نشن، وارد این چرخه نشن، به نظر ممکن هست امکانش وجود داره، اما عرض میکنم مخفی کردن تلفات به نظرم منطقی نیست. بر اساس حالا آمارهایی که بی بی سی مطرح کرد و القبس در واقع کویت دیدم، البته نمیدونم این القبس رو تا چه اندازه در واقع میشه روی این گفتش تاکید کرد، اما گزارش که بی بی سی در واقع خانم نفیسه کوهنورد در این چند روز دو تا گزارشی که در واقع مطرح کرد به مجروح شدن 16 نفر، البته مجروحیت به اثر موج انفجار و نه ترکش و اینها اشاره کرده، اما القبس به صراحت اشاره کرده بود که اینها ترکش خوردن و بعضا مجروحیت در واقع بالایی دارن. باز میگم نمیدونم، امکانش هست اما عرض میکنم امکان مخفی کردنش در بازه زمانی بلند مدت قطعا با توجه به فضای جدید در واقع شبه محال هستش. مسئله بعدی که باز ناظر به مسئله قبلی مطرح میشه اینه که آیا واقعا هدف ایران کشتن بود یا خیر؟ آیا هدف ایران یعنی طراحی برای در واقع کشتن سربازان آمریکایی شکل گرفت، طراحی شلگی ها؟ خیر. خب برخی از قرائن نشون میده که هدف کشتن بوده و برخی از قرائن هم نشون میده که هدف کشتن نبوده. ببینید اولین قرینه ای که حالا من صبح همون روز قبل از اینکه طبیعتا اخباری به خود منتشر بشه از ایران تلفات، در صحبت‌های رهبری این مسئله رو مطرح کردن که حالا ما در واقع یک سیلی هم طرف آمریکایی در واقع دریافت کرد. لحن کلام به شکلی بود که کأنه خود مجموعه تصمیم گیر هم انگار بنایی برای در واقع کشتار نداشتن، چون بعید میدونم در اون فاصله کوتاه در واقع عام اگر چی باشه فرصتی باشه بر رسیدن تلفات. لحن این رو نشون میداد. بعد فرمانده نیروی هوافضا هم به این تاکید کرد که هدف ما کشتن نبوده، اما کشته در واقع تلفاتی به طرف آمریکایی تحمیل شده، که خب عرض کردم من که در واقع هنوز ما سند و فکت قطعی که بتونیم در واقع بهش استناد کنیم که تلفاتی در داخل عین الاسد بوده لاقل بنده نتونستم پیدا کنم و دنبال هم میکنم که اگر چیزی باشه واقعا کمک میکنه به تحلیل، و اگر دوستان هم چیزی دارن این سند در واقع مستند و درستی در واقع میشه این رو مطرح کرد، به ویژه در موضوع در واقع فشار بر ترامپ در داخل آمریکا. به نظرم دموکرات ها انقدر در نهادهای امنیتی و نظامی نفوذ دارن که در واقع اگر کشته ای می بود میتونستن این رو سریع علم کنن برای زدن آقای ترامپ. خب حالا این هدف عدم کشندگی اگر واقعا هدف ایران بوده میتونسته با این هدف باشه که در واقع واکنش متقابل آقای ترامپ رو در واقع یا آمریکا رو به دنبال نداشته باشه و در واقع از رویارویی مجدد در واقع پرهیز بشه یا به هر هدف دلیل دیگری. خب دیدیم روزنامه واشنگتن پست هم تو همین چند روز اعلام کرد به نقل از برخی از مقامات برجسته دولت آمریکا که هدفگیری ایرانی ها به شکلی بوده که از خسارت در واقع تلفات جانی و جنگ گسترده خودداری بشه، که خب البته گزارشی که بی بی سی هم منتشر کرد داخل عین الاسد یا شبکه در واقع راشو تودی هم گزارش منتشر کرد این بود که مراکز سکونت هدف قرار گرفته نشه، بلکه مرکز در واقع هدایت پهپادها و رادارها و تجهیزات نظامی مورد هدف قرار گرفته. آقای ترامپ هم البته بعدا میرسیم به اینجا که این بحث هشدار چی بوده، میره در بحث بعدی بهش میرسیم. اما یادم است که در قرینه مقابل این هم وجود داره که هدف کشتن بوده یا ایران ابایی از کشته شدن هم نداشته، همین گزارشی که خانم کوهنورد دو سه روز پیش منتشر کرد در مصاحبه سرباز آمریکایی که یکیشون میگفت 2 دقیقه قبل از رسیدن موشک‌ها به ما اطلاع رسانی شد و ما سریع به پناهگاه رفتیم. یعنی خب حالا میرسیم که گزارش مبنی بر 6 ساعت 8 ساعت قبل هشدار رسیده، اما این گزارش خانم کوهنورد نشون میداد که اگر گزارش درستی باشه که ظاهرا عمومیت نداشته و سربازانی هم در واقع در مراکزی در محل اصابت موشک وجود داشتن که تنها دقایقی یا 2 دقیقه قبل از برخورد موشک ها موفق شدن در واقع بهشون اطلاع رسانی بشه و اونها در واقع فرار کنن. خود تاکتیک 2 زمانه بودن موشک ها، این که یعنی در واقع 2 مرحله بودن موشک ها، هم نشون میده که ظاهرا ایرانی ها بنای به تلفات گرفتن داشتن و الا میتونستن تمام موشک ها رو یک جا در واقع شلیک کنن. باز عرضم اینه که همه اینا نیاز به فکت داره و اینها صرفا تحلیل هست. واقعا کسی میتونه قضاوت دقیقی بکنه در این حوزه که در اون نهاد تصمیم گیر حضور داشته باشه یا به اسناد اونها دسترسی داشته باشه. خب مسئله بعدی که باز مطرح هستش باید جواب بدیم این هستش که چرا موشک های ایرانی رهگیری نشدن. اینو میشه 3 تا فرضیه تعریف کرد. اولا در واقع پیچیدگی موشک ها و قدرت رادار گریزی، یعنی ما بتونیم ادعای ایران رو بپذیریم که موشک های ایرانی در واقع به تکنولوژی رادار گریزی در واقع مجهز هستن و از این جهت در واقع توان فاق اومدن بر سامانه های آمریکایی رو در واقع و رادارهای آمریکایی رو دارن. گزینه دومی که میشه مطرح کرد بس اختلال در واقع الکترونیکی هستش که فرمانده هوافضا در واقع اعلام کرد که ما این اختلال الکترونیکی رو ایجاد کردیم و ارتباط پهپادها رو قطع کردیم و رادارها رو از کار انداختیم. اینا میتونه درست باشه. به هر حال ایران جزء چند کشور برجسته و اول جهان در حوزه جنگال هست، فارغ از حب و بغض و در واقع ارزش گذاری یک واقعیت هست. خب در چند جای دیگه هم این قدرت به ویژه در حوزه پهپادی نشون داده شده. و موضوع این دو گزینه اول، یعنی بحث رادارگریزی یا بحث اختلال در رادارهای به طرف آمریکا یا ترکیبی از هر دوی اینها، ممکنه در بحث در واقع حملات بلبقی و آرامکوی عربستان هم قرینه باشه. باز عرض کنم مشروط به این که اونجا پذیرفته باشیم که آمریکایی ها واقعا اراده برای رهگیری داشتن و یا در اینجا. اما گزینه سوم این میشه، این گزینه مطرح باشه که آمریکایی ها به هر حال میدونستن که اگر این موشک ها اصابت نکنه و ایران نتواند بس افکار عمومی داخل خودش رو قانع کنه، مجبور به حمله بعدی خواهد بود و بعدی ممکنه کار از دست در بره. و با توجه به اطلاعی که ظاهرن از قبل از وقوع اصل حملات در واقع داشتن، که حالا میرسیم از چه کانال هایی ممکن اینها مطلع شده باشن و طرف مطلع کننده دقیقا چه کسی و چه جریانی از ایران بوده، به هر حال اجازه بده اینها برخورد کنه تا یه خسارت مادی یا یه تلفات حداقلی وارد بشه، تا از واکنش در واقع بعدی ایران در امان بمونن و در واقع با یک ضربه کار در واقع تمام. به نظر من هر سه گزینه اینجا مطرح هستش و واقعا نیاز به فکت دقیق داریم، هم از طرف ایرانی و هم از طرف آمریکایی. اینا صرفا تحلیل هست. اما گزارشی خانم رفیق کونورد از بی بی سی ارائه داد نشون میداد که اصل ایجاد اختلال ارتباطی در پایگاه ظاهرا قطعی بوده. گزارش های دیگه رو هم من این چند روز دیدم، حالا میشه در واقع لینک هاش رو پیدا کرد و منتشر کرد، که ظاهرا اصل حمله الکترونیک ایران یا در واقع جنگال، پروژه جنگ الکترونیک دارن جدی بوده و این واقعیت داشته در این لحظه. در ادعای آقای حاجی زاده مصحوب به برخی از قرائن هست. در نهایت مسئله دقت یا عدم دقت موشک هاست، فارغ از اینکه آیا واقعا آمریکایی ها نتوانستند یا نخواستند موشک ها رو رهگیری کنند، اصابت این موشک ها در واقع اثبات مدعای ایران، ادعای ایران بر در واقع رسیدن به تکنولوژی نقطه زنی بود. بسیار از هدف ها در واقع دقیق اصابت کردند. طبیعتا در هر باران موشکی طبیعتا امکان فیل شدن حدود 20% موشک ها 30% موشک ها وجود داره و این بر موشک های غیر کروز خیلی آمار در واقع بدی نیست. اون هم با در واقع برای ما که در واقع در ایرانی که به هر حال حدیث های مختلف دچار تحریم هستش و احیانا ممکن است تجهیزات آلوده‌ای در اختیارش قرار بگیره در حوزه موشکی و این تاثیر بذاره در عملکرد موشکاش. اما اون چیزی که ما در اینجا دیدیم و به ویژه حمله و بعد همراه با حمله‌ای که در البغیق شکل گرفت، البته به نظر میاد موشک هایی که در البغیق از سوی انصار الله شلیک شد نوعش کروز بوده و نه موشک های بالستیک، ولی خدمتتون عرض شود که و به طور خاص حمله ای که در واقع سال گذشته به مقر در واقع گروه های کردی در کردستان عراق شلیک شد نشون میده که در واقع ایران به تکنولوژی نقطه زنی، در واقع فناوری نقطه زنی روز به روز داره نزدیکتر میشه و در واقع از این حیث داره موشکاشو ارتقا میده. فراموش نکنیم از موشکهایی که در واقع به داعش شلیک شد حجم بیشتری در واقع نسبت به تعداد شلیک موشکها فیل شدن، اما در این باران اخیر و در حمله اخیر و یا در حمله کردستان که در واقع به فاصله 1 و 2 سال بعد از حمله در واقع بعد از حمله داعش به تهران شکل گرفت، و میاد موشک ها قابل قبول تر بوده اصابتشون و این میتونه پیام روشنی برای آمریکایی ها و در واقع هم پیمانان خلیجیشون باشه در سطح منطقه. خب دیدیم که دیدم وال استریت جورنال گزارشی رو آماده کرده بود از دقت موشک های ایرانی، یا در واقع برخی از کارشناسان مؤسسات آمریکایی یا انگلستانی رو دیدم که تحلیل و بررسی کرده بودن در خصوص دقت این موشک ها و این واقعا به نظر میاد نفس دقت این موشک ها، فارغ از این که چرا سامانه های موشکی نتوانستن رهگیری کنن یا راهگیری نکردن، به نظر میاد یک پوان مثبت و بازدارنده خواهد بود برای ایران. مقدمتا یه نکته دیگه رو عرض کنم نسبت به بحث رهگیری موشک ها. من بررسی کردم، باز به این جنبندی نرسیدم که دقیقا سامان های پدافند هوایی در این الاسد وجود داشتن و کار میکردن یا خیر. گزارش متعدد و متناقضی دیدم، خودم به جنبندی دقیقی نرسیدم، اما تصاویر بود که نشون میداد که ما رادارها کار میکردن، فعال بودن و در واقع عین الاسد از پدافند دعوایی، در واقع پدافند موشکی و سامان های پاتریوت در واقع برخوردار بوده در شب اصابت. ولی باز عرض میکنم با جدیت و قطعیت نمیتونم الان این رو در واقع ادعا کنم و بحث کنم، به نظرم میاد نیاز به فکت های بیشتری هست. مسئله دومی که واقعا باید بحث و بررسی بشه این هستش که آیا واقعا بین ایرانی ها و آمریکایی ها زد و بندی وجود داشته در خصوص اتفاق بامداد چهارشنبه پیش یا خیر. آیا این ایرانی ها در واقع با آمریکایی ها به یک پروژه مشترکی رسیده بودند که خب حالا در واقع ایرانی ها ضربه رو بزنن و آمریکایی ها سکوت کنند، یا در واقع آن چیزی که اتفاق افتاده صرفا یک در واقع اطلاع رسانی باشه؟ خب ما بحث اطلاع رسانی که به طور قطعی دارم وجود داشته. ببینید به عراقی ها اطلاع رسانی شده، یعنی عراقی ها اعلام کردن که ایرانی ها به ما در واقع به طور رسمی اعلام کردن که ما قرار حمله کنیم به پایگاه آمریکایی. و خب به طور طبیعی این طبیعی هستش که دولت عراق آمریکایی ها رو در جریان قرار بده. اما دانمارکی ها و فنلاندی ها هم می دیدم که مقامات نظامی امنیتیشون اعلام کردن که ما از چند ساعت قبل از حمله مطلع شدیم و طبیعتا سربازان رو به پایگاه های به مناطق امن و در واقع پناهگاه ها منتقل کردیم. ترامپ هم از هشدار زود هنگام صحبت میکنه و اینکه نیروهاشون رو به پناهگاه منتقل کردن و مجموعا نشون میده که یک اطلاع رسانی از قبل در واقع شده. حالا بسیار مهمه که در واقع منبع این اطلاع رسان منبع این اطلاع چه کسی بوده و یا چه چیزی بوده یا چه اقدامی بوده. آیا این در واقع اقدام ناشی از یک تدبیر احتیاطی بوده، بردن سربازها به پناهگاه ها؟ خب این ممکنه، و اما به صراحت آمریکایی ها و فنلاندی ها و اینها در واقع از و دانمارکی ها از هشدار زود هنگام و از در واقع اطلاعات اصل ماجرا در واقع صحبت میکنن. خب این ممکن از طریق رصد ماهواره‌ای باشه، از طریق تحرکات موشکی ایران باشه، این از رصد ماهواره‌ای تحرکات موشکی ایران باشه، از طریق عراقی ها مطلع شده باشن یا از طریق های در واقع جانبی. اما اون چیزی که در واقع بدیهی به نظر میاد این هستش که در واقع جدا از عراقی ها ظاهرا از منابع دیگری هم دانمارکی ها، فنلاندی ها و آمریکایی ها در واقع مطلع شدن. خب حالا این مسئله مهمه که سیاست نظام بوده که آمریکایی ها از ماجرا مطلع بشن تا در واقع تلفاتی وارد نشه، تا در واقع وارد یک مواجهه در واقع بالاتری با آمریکا در شرایط فعلی نشه ایران، یا اینکه نه جریان هایی در درون نظام و در واقع به طور غیر تعریف شده این رو به اطلاع رسوندن. باز میگم این هر دوتاش قابلیت تحلیل داره، به نظر میاد نیاز به در واقع فکت داریم و نیاز به اطلاعات در واقع دقیق داریم. اما به نظر میاد اگر هدف ایران کشنده نبودن در حملات بوده و اینکه در واقع حتی الامکان از سربازان آمریکایی کسی کشته نشه، به نظر میاد این اطلاع رسانی با منطق کشنده نبودن در واقع و پیشگیری از کشته شدن سربازهای آمریکایی تناسب داره. حالا اینکه چه جریانی مأموریت مستقیم داشته که این رو اطلاع رسانی کنه یا نه، مصلحت اندیشی در واقع سازمانی یک جریان در درون ایران بوده که این به اطلاع آمریکا رسیده بشه، که میگم اگر سیاست نظام کشنده نبودن بوده، به نظر میاد پس من برای اطلاع رسانی هم باید در واقع اجماع نظام باشه، مگر اینکه بگیم آقا نه هدف ایران کشنده بودن بوده، اما خب این اطلاع رسانی میشه نافی و باید بررسی کرد که در واقع چطور به اطلاع آمریکایی ها و کار دانمارکی ها و فنلاندی ها اصل حملات در واقع رسیده. باز اینم مهمه که این اطلاع رسانی بوده که دقیقا به چه نقطه‌ای قرار حمله بشه یا نه، به صورت عام‌تر بوده. ما باید از سایر پایگاه آمریکایی هم در اون شب اطلاع داشته باشیم که آیا پایگاه های دیگه هم در واقع همین وضعیت رو داشتن در غیاره، در تاجی، در حبانیه و و و غیره، یا نه صرفا در عین الاسد در واقع این آماده باش و این حضور در پناهگاه ها شکل گرفته و تجربه شد. حالا با صرف نظر از این که واقعا چه چیزی بوده، آیا اطلاع رسانی از قبل بوده، با چه هدفی بوده، حتی اگر فرض بر این باشه که یک زد و بند هم بوده، یعنی آمریکایی ها پذیرفتن که این ایران ضربه رو بزنه تا در واقع قضیه تمام بشه و بس انتقام سردار سلیمانی هم مسئلهش پروندهش بسته بشه، باز به ادعای بنده نفس پذیرش این یا قبول این ضربه از سوی آمریکایی ها بسیار 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 در واقع مهم و بی سابقه هستش و پیروزی بسیار بزرگ برای طرف ایرانی است. این شعار نیست، این عین واقعیت هستش. یادم هست تو همون روزهای اول دیدم که برخی از این دوستان عرب ما در واقع خیلی روی این بحث در واقع زد و بند ایران و آمریکا در واقع مانور می‌دادن. من بهشون پیام گذاشتم که خب آمریکا به شما اجازه بدهد یه گلوله کلاشینکوف به سمت شلیک کنید. پذیرش اصابت این موشک‌ها به مقر فرماندهی آمریکا در عراق در مقابل تمام رسانه‌های جهان و چیز مخفی نبوده، ضربه مخفی نبوده که بشه در واقع پنهان کرد، یه ضربه بوده که ایران به صراحت و صریحا هم اطلاع رسانی کرد و اعلام جهانی کرد. و عدم پاسخ آمریکا به این حمله با هر انگیزه و هدفی در واقع به نظر من یک اقدام بی سابقه ای هستش که میتونه بسیار از معادلات رو جابجا کنه. این یک نفس قویه، یک جرأت و جسارت حمله در واقع منجر به شکست شدن قوه حمله به آمریکا شد و شکل ریختن ترس خود ایرانی ها نسبت به این حمله. ببینید، شاید اگر سال گذشته در مراکز تصمیم گیری ایران این بحث مطرح میشد که آمریکایی ها رو با موشک بالستیک مورد هدف قرار بدیم، من به نظر میاد که یعنی در شرایط عادی به نظر میاد از 100 نفر کسی که اونجا نشسته بود شاید 2 نفر هم به این در واقع گزینه رأی نمیداد به دلیل مخاطراتی که در واقع در این قضیه میراد. حالا درست معادل شاید سردار سلیمانی بوده، میرسیم به اینکه کفایت میکنه یا نه، اما به هر شکلی که این آمریکایی‌ها پذیرفته باشن، حتی اگر پشت پرده در واقع مذاکراتی شده باشه، به نظر میاد نفس این جرأت و جسارت و شکستن قوه این حمله به آمریکایی‌ها که در واقع برای چند دهه به این شکل در یک شرایط غیر جنگی و در شرایط تنش امنیتی که در واقع کاملا بی سابقه بوده، به نظر من یه پیروزی بزرگ و میتونه خودش در واقع بیس و پایه‌ای باشه برای اقدامات بعدی ایران، چون این دومین باره که ایران آمریکایی ها بعد از حمله به یه بار پروازشون و دوم حمله به مرکزشون در واقع واکنشی نشون، واکنش مستقیم لااقل نشون نمیدن. به نظر من این اصل پاسخ اهمیت داره، نه حواشیه در واقع چیزی که حالا نسبت بهش در واقع صحبت کردیم. حالا این موضوع هم که مطرح میشد که ایران حالا زده بند بوده و ایران خیال جمع بوده و رهبری اومد نشست صبحش در واقع در حسینیه امام خمینی و خیالشون جمع بوده و این نشانه زده بنده، من به نظرم میاد این بیشتر ناشی از چطور ارز کنم روی کرد مخالفه شاید ایشون یا نظام مخالفت با جمهوری اسلامی باشه تا در واقع منطبق با واقع. شما همه تون میدونید که آمریکای ترامپ دیگه آمریکایی نیست که پیشبینی پذیر باشه. نفس زدن سردار سلیمانی نشون داد که پس میتوانست این ضربه رو هم به حسین آخونی وارد کنه، کما اینکه در نامه اولی که آمریکا از طریق سوئیس بعد از ترور سردار سلیمانی فرستادن به صراحت تهدید کردن که اگر واکنش نشون بدید و بزنید ما این بار شخص رهبری نظام جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار میدیم. و خب دوستانی که نامه رو خوندن میتونن این رو گواهی بدن که آمریکایی‌ها در نامه نخست این تهدید سنگین رو کردن و تهدید بی سابقه رو. خب با وجود این تهدید و با وجود پیشبینی ناپذیر آمریکا، به نظر من حضور رهبری توی حسین امام خمینی اونم در شرایطی که هنوز و غبار در واقع حمله نخوابیده و هیچ اطلاعی از سرنوشت حمله از تعداد تلفات وجود نداره و ممکن بود در هر حال این تلف این حملات واقعا به طور خواسته یا ناخواسته تلفات سنگینی هم وارد کنه و اثر یک اشتباه و اثر یک غفلت و اثر کج شدن مسیر یک موشک، خطا رفتن یک موشک در واقع به جای اینکه هدف از پیشترین تعریف شده در واقع اصابت کنه بره به مجتمع های مسکونی یا به پناهگاه ها اصابت کنه و واقعا آمریکا رو مجبور به واکنش کنه. من به نظر موضوع رهبری اون رو در اون جلسه برخلاف صحبت برخی از آقایون که در واقع میخوان این رو حملش کنن، بر زد من بیشتر یک پیام اطمینان بخش به داخل بود، در حالی که هیچ تضمینی برای عدم حمله متقابل گرفته نشده بود و هیچ تضمینی هم آمریکایی ها در واقع برای عدم پاسخ در واقع نداده بودن. این دوستانی که معمولا اینطور تحلیل میکنن، عرض میکنم بیشتر اونایی که من میدیدم مسئلهشون مسئله مخالفت با جمهوری اسلامی و شخص رهبری هست. به نظرم تحلیلشون منطبق با هیچ در واقع فکت یا تحلیل مصوب به قرائن در واقع قابل قبولی نیست. عرضم این استش که فارغ از این که ما این رو زد و بند ببینیم یا نه، نفس این حمله بسیار بسیار در واقع هوشمندانه بود، بسیار در واقع مهم هست. به نظر من یک نقطه عطف است، البته مشروط به این که ازش به خوبی بهره برده بشه و در واقع رها نشه، یعنی این تبدیل به یک حرکت واکنشی و در واقع یک حرکت جزیره‌ای در واقع پایان یافته نباشه. حالا انشاءالله این رو صحبتش رو خواهیم کرد. خب مسئله سومی که اینجا مطرح میشه، مسئله این بود که آیا واقعا این ضربه کفایت میکنه یا خیر، آیا این ضربه ضربه بود که در واقع تودهای چند میلیونی که در واقع شعار انتقام سر میدادن رو راضی کنه یا خیر. باز عرض میکنم این فارغ از مسئله هواپیمای اوکراین در نظر بگیریم در یک کانتکست کنه که این اتفاق در واقع هواپیمای اوکراین نیفتاده، فارغ از این فضای روانی بعد از حمله که تحت شعاع قرار داد همه چیز رو. ببینید این که این ضربه کفایت میکرد یا خیر، به نظر من بسته به دو متغیر هستش. ما دو متغیر رو خوب لحاظ کنیم. در فهم کفایت پذیری یا کفایت ناپذیری این ضربه. اولا اینکه ما نگاهمون به ترور سردار سلیمانی و فرایند تحول در نگاه ما به ترور سردار سلیمانی چه بود؟ آیا عرض کردم در فایل قبلی ترور سردار سلیمانی رو به عنوان یک واکنش آمریکا می‌بینیم و یک حرکت انتخاباتی های ترامپ که به حال نیاز به پیروزی داره و حالا یه حمله ای هم به پایگاه کیوان در کرکوک شده و حملات موشکی پراکنده، یا این رو ما بس از یک تحولات بسیار گسترده تری میبینیم که مثل یک کوه یخ بخش معظمش در زیر آبه و هنوز ما ندیدیم. آن چیزی که داریم میبینیم در تحولات این چند ماهه و در واقع بعد از خروج آمریکا از برجام، اینا بخش کوچیکه در واقع این کوه هست. مسئله بعدی این هستش که نگاه ما این ضربه انتقامی بود یا بازدارندگی. من توی کانال اگر دوستان همراهان یادشون باشه این رو منتشر کردم که ما به در واقع باید مهندسی صحنه تحولات کنیم یا صرفا الان مسئله واکنش انتقامی رو در واقع دنبال کنیم، که باز اگه یادتون باشه من اونجا اشاره کردم که نباید سیاستگذار رو بیش از اندازه تحت فشار قرار داد، چون انتقام مسئله سهلی هست، اما اگر قرار باشه در واقع این رو به چشم یک گام در واقع آمریکا در ضمن یک سلسله تحولات بزرگتر یا در گام‌های بعدی در نظر بگیریم، به عنوان بخش از یک پلن بزرگتر در نظر بگیریم، این ترور رو نیازمند سه مهندسی صحنه تحولات و چه بسا این مهندسی مستلزم این باشه که پاسخ و ضربه انتقام جویانه هم کمی با تاخیر اما با قدرت در واقع ارائه بشه. پس بسیار مهم، یعنی من نگاه خود من این بود که این ضربه نباید صرفا انتقامی باشه، باید بوده بازدارندگی داشته باشه. ولی خب به هر حال با چه عینکی نگاه میکنیم، با نگاه انتقامی یا بازدارندگی، فلذا با این تفسیر ما این رو بررسی میکنیم. اگر ما ضربه رو، حمله موشکی رو، یک اقدام واکنشی انتقامی در واقع تعریف کنیم، در یک اقدام که در واکنش به ترور سردار سلیمانی بوده و ترور سردار سلیمانی هم در واکنش به ترور در واقع موشکباران پایگاه کیوان و برخی پایگاه آمریکا در سطح منطقه بوده و این اقدام رو هم انتقام بوده، یعنی صرفا در انتقام این ترور داریم میگیم، اگر اینطور تحلیل کنیم به نظر من بدون هیچ شعاری، بدون اینکه بخوایم در واقع ارزش ورزش و جایگاه حاج قاسم سلیمانی رو در واقع کاهش بدیم، به نظر من نفس این ضربه به پایگاه این الاسد حتی بدون هیچ تلفاتی، از اون جهت که یک تحقیر تاریخی بر آمریکایی ها هست و از اون جهت که تبعات بسیار گسترده ای رو به نظر من در سطح منطقی و بین المللی می تواند به جا بذاره، حسب گام های بعدی فی نفسه عرضه می کنم، حسب گام های بعدی من به نظر من این بسیار بسیار در واقع اقدام در واکنشی بسیار عالی بود، مستلزم نیست که حتما خون ریخته بشه. به هر حال ما باید به توانایی های خودمون هم در واقع نگاه کنیم. به هر حال از حیث محاسبات نظامی ما نسبت به طرف آمریکایی ضعیف‌ترین و طبیعی است که نتوانیم پاسخ همسنگ را از حیث شدت و قدرت در واقع بدیم و طبیعتا ضربات ما به صورت تدریجی و به صورت در واقع قورباغه پس کردن طرف مقابل باشه و نه ضربات دفعی و در واقع سنگینی که منجر به واکنش دفعی و ناخواسته طرف مقابل بشه، در شرایطی که ما از حیث محاسبات مادی و نظامی طبیعتا نسبت به آمریکایی‌ها در یک ضعف مشهود هستیم. البته این به معنای دستی کم گرفتن به توانایی نظامی نامتقارن ما نیست، اما در بعد متقارن و بر اساس محاسبات مادی و بودجه نظامی و امکانات و لوجستی و تجهیزات نظامی طبیعی است که خب نفس این نابرابری طبیعتا نابرابری در پاسخ رو هم در واقع تحمیل میکنه. شاب به من این رو یکی دو جا گفتم، برخی از دوستان ناراحت شدن. من به نظر من این واکنش علی رغم شخصیت بسیار بزرگ حاج قاسم و خلأ وجود در واقع ایشون در آینده پرونده امنیتی و نظامی ایران و سیاست خارجی ایران، من به نظر من این برابری میکرد و حتی ارزش بسیار بالاتری داشت داره، از این جهت که در واقع میتواند مهندسی صحنه تحولات پیشرو در منطقه در واقع ببینید این ضربه تحقیر تاریخی بود و کمترین اثرش این بود که اولا کشورهای آسیای خلیج فارس و هم پیمانان آمریکا رو در سطح منطقه به شدت مایوس کرد، به ویژه بعد از عدم واکنش آمریکا به اسقاط گلوبال هاک و عدم واکنشش بعد از ضربه آرامکو. این سومین ضربه ای هستش که شما اگر عرب ها رو ببینید میبینید به شدت از این عدم پاسخ در واقع مایوس هستن. یادتون نره که در همین روزهای بعد از در واقع ساعات بعد از حمله چقدر اکانت های حتی بعضا اسلام گرایان سنی مع الاسف جریان های اخوانی بعضا می دیدیم که چقدر تشویق می کنن آمریکایی ها رو به پاسخ دادن و ضربه زدن و حمله مستقیم به ایرانی ها، اما هیچ در واقع واکنشی از آمریکایی ها دیده نشد و این به نظر میاد یک منجر این خواهد شد که این کشورها به نظر من بیشتر میل کنن به گفتگوی با ایران و احساس کنن که در نهایت باید پرونده و مشکلاتشون رو با خود ایران حل کنن و امیدی به آمریکایی ها نداشته باشن. و مسئله بعدی عرض کردم که یعنی باید عرض کنم این هستش که این ضربه طبیعتا می تواند و عملا هم شد، حالا می تواند ناظر به همون چند روز پیش بودیم ما خواستیم ارائه کنیم، همین چند روز می بینید که می بینید اختلافاتی که در داخل آمریکا هستش، بحثی که در کنگره پیش اومد، بحث استیضاح ترامپ که الان مطرح هستش، اینها مسائل یعنی ایجاد شکافی که در داخل آمریکا از ناشی از این ضربه در واقع شکل گرفته و نگرانی از ضربات بعدی که در واقع در جامعه آمریکا الان داره برجسته میشه و بیان میشه. البته من رقابت های سیاسی رو میفهمم، میدونم تحت در واقع تاثیر داره در اینها و فقط ضربه ایران نیست، اما به حال ضربه در واقع کارایش و خوبیش در این هستش که بتونه اون شکاف ها رو فعال کنه و بشود در واقع آمریکا رو از درون در حوزه سیاسی دچار چالش جدی کرد، مثل بحران گروگانگیری در واقع یا تسخیر سفارت آمریکا در تهران که خب منجر به در واقع سرنگونی رئیس جمهور وقت شد و اینها چیزهایی نیست که واقعا شعاری باشه، اتفاقی در تاریخ افتاده و ممکنه دوباره تکرار بشه. و اگر به ویژه این اتفاقات هم در عراق در آمریکا بیفته و آقای ترامپ دچار یک چالش جدی بشه، من به نظرم میاد در کنار اون در واقع در تغییر تاریخی و در واقع این پذیرش اولیه در واقع ضربه و عدم پاسخگویی، این خودش به نظر من بخش مهمی از موازنه قدرت رو به نفع جمهوری اسلامی تغییر خواهد داد، حسب البته باز گام های بعدی، مشروط به اینکه این ضربه تضییع نشه به دلیل با اشتباهات بعدی. اما اگر ما این حمله رو بخشی در واقع بهش یک نگاه پروژه‌ای داشته باشیم، یعنی به ترور سردار سلیمانی نگاه پروژه‌ای داشته باشیم و ترور رو بخش از یک پازل بسیار بزرگتر و خطرناکتر ببینیم و ضربه رو هم در واقع با هدف بازدارندگی زده باشیم، به نظر میاد که این ضربه برای شروع و ضربه نخست بسیار خوب بود، بسیار عالی بود. من خود من تصور من واقعا این نبود که این جسارت رو در واقع در مجموع نظام نمیدیدم تا قبل از این، به دلایل داخلی و برخی از محافظه‌کاری هایی که در این چند سال در واقع شکل گرفته و البته واقعا هم یعنی اگر تو محافظه‌کاری هم نباشه خیلی بر اساس محاسبات عادی و روند تاریخی چنین جسارت و جرأتی برای زدن پایگاه یک ابرقدرتی مثل آمریکا با اون حجم از قدرت مادی و نظامی، به نظر من باز هم حق باید داد به اون دوستان تصمیم گیر در تعلل. و من واقعا باورم نمیشد روزی که این خبر رو دیدم، واقعا برای خود من بسیار حتی بسیار نگران شدم از اینکه حالا آمریکا چه جواب میخوام بدم، ممکنه جنگی بشه، اتفاقی بشه، درگیری بشه. ولی خب عرض میکنم برای ضربه نخست بسیار خوبه، اما اگر شما ترور رو بخش از یه پروژه بزرگتر ببینید و هدفتون بازدارندگی باشه، به نظر من اکتفای به این عملا به معنای خونسا شدنش هست، علیرغم عظمت اصل ضربه، ولی کفایت نمیکنه و به نظر میاد تا قبل از انتخابات آمریکا باید در واقع سلسله اقدامات بعدی رو دنبال کرد تا بشود بازدارندگی رو ایجاد کرد و اون پروژه طرف مقابل رو با شکست یا لاقل با تاخیر مواجه کرد. خب اگر خاطر شریف باشه در بحث قبلی، در اون فایل صوتی قبلی در کانال این رو من مطرح کردم که خب هدف و برداشت آمریکا از ترور این بود که گفتم بحثی که پلن بزرگتر هست با هدف برجام منطقی و موشکی، در واقع توافقنامه منطقی و موشکی که طبیعتا یکی از بزرگترین یا میشه گفت اصلی ترین معارضش در داخل در حوزه نظامی امنیتی سردار سلیمانی بود که خب اگر یادتون باشه خود سردار سلیمانی هم از برجام سه‌ضلعی صحبت کرد چند سال پیش و به صراحت اعلام کرد که اصلا هدف اصلا هسته‌ای نیست، برجام سه‌ضلع داره، بحث منطقی و در واقع موشکی ما هم در این مطرح هستش. خب آمریکایی‌ها اگر بخوان برجام رو به ما در واقع منطقی و موشکی تامین کنن یا در واقع توافقنامه هسته‌ای رو توسعه بدن به وضع منطقی و موشکی، طبیعی هستش که در واقع باید این معارضه بزرگ رو و این مانع بزرگ رو از سرهاشون بر می داشتن. و طبیعی هستش که با رفتن ایشون اولا نفوذ منطقی ایران و با وضع این در واقع برجام استدلعی نفوذ منطقی ایران و طبیعتا قدرت موشکی ایران تهدید و محدود خواهد شد و طبیعی هستش که ضلع در واقع چهارم و پنجم بازدارندگی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا هم در واقع با دست خود جمهوری اسلامی برداشته خواهد شد. خب این در صورتی بود که جمهوری اسلامی این برجام رو بپذیرد و وارد فرایند سازش و در واقع تسلیم در حوزه منطقی و موشکی اون خواستهای 12 گانه رو بخش معظمش رو یا همش رو بپذیرد. اما اگر آمریکا اگر ایران این رو هم برجام 2 و 3 رو هم نپذیره، اما حذف سردار سلیمانی کمترین فایده که برای آمریکا داشت این بود که شبکه مقاومت رو با توجه به شخصیت سردار سلیمانی در ادراک آمریکا که به عنوان در واقع رأس این شبکه و وابسته به شخصیت ایشون تحلیل میکرد، طبیعتا متلاشی کردن و تقابل و ضربه زدن به این شبکه بسیار آسان خواهد بود. خب اگر کسی، من عرض کردم اگر اشتباه نکنم در اون فایل، زدن سردار سلیمانی بی معنا بود که ضربه آخر رو اول زدیم. یعنی اگر حاج قاسم سلیمانی رو ما زدیم، به راحتی میتونیم سید حسن نصرالله و قیس الخزعلی و هادی العامری و دیگران رو هم بزنیم و این واقعا یک حرکت شوک‌آور بود و کسی اصلا گمان و حدسش رو نمی‌زد. یعنی تصور حتی ما این بود که خب به هر حال باید از کوچکترها شروع بشه و بعد به رده‌های بالاتر منتهی بشه، اما دقیقا برعکس سیاست‌های قبلی این بار از نفر اصلی شروع شد تا به سر وقت دیگران بره. این پیام داشت، اینکه من هد شبکه رو و رأس شبکه رو میزنم تا دیگران در واقع ساکار دستشون بیاد و یا تسلیم بشن یا اینکه در واقع چیدنشون و شکارشون یکی پس از دیگری به آسانی امکان پذیر باشه. عرض میکنم باز این ادراک آمریکایی هاست، اینکه واقعا این هم بشود یا خیر. من عرض کردم که شخصیت سردار سلیمانی شخصیت خاصی بود، خلأش به نظرم پر شدنش یه مقدار طول میکشه، اما البته خب این بر اساس محاسباتی هستش که میکنیم. اما جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت در واقع اعتقادی و ایدئولوژیکش نشون داده که به سرعت توان بازسازی و توان در واقع احیای خودش رو داره و از ضربات سنگین ترین هم در واقع موفق شده خارج بشه و مجددا به سرعت خودش رو بازسازی کنه. اون به دلیل شاکله هویتی اعتقادی و ایدئولوژیک خاصی هست که بر جمهوری اسلامی حاکم است. اما آمریکایی‌ها با مواصفات خودشون این برداشت رو دارن که زدن سردار سلیمانی شرایط رو بهتر میکنه و این در واقع در گفته هاشون کاملا مشخص بود در این هفته گذشته. خب ببینید، این که ما در اون فایل هم عرض کردیم که بس رفع یک مانع بزرگ بر سر یک توافق بزرگتر هست. خب ببینید، در آقای ترامپ در روز دوشنبه پیش بود که این صحبت رو ما می‌کردیم، روز پنجشنبه آقای ترامپ در کنفرانس بعد از حملات موشکیش به صراحت داره این موضوع رو مطرح می‌کنه که ما ایرانی‌ها از موضع خودشون برمیگردن و این یه چیز خیلی خوبه. اشاره می‌کنه به داعش که این دشمن مشترک ماست و بیایید تا با هم دیگه صلح کنیم و دست دوستی رو سمت هم دیگه دست صلح دراز کنیم و این سیگنال در واقع ارائه میشه. ببینید، نه یک هفته، دو هفته، یک ماه بعد، بلافاصله در روز بعد از حملات موشکی، یعنی به جای آنکه آقای ترامپ در واقع بیاد و از پاسخ نظامی و از اون تهدیدهای نقاط 52 گانه صحبت کنه، بلافاصله داره از صلح و آشتی و توافق جدید با ایران و دشمنان مشترک و حوزه های همکاری مشترک صحبت میکنه و این بسیار معناداره و این به نظر میاد به همین دلیل است که آمریکایی ها میدونستن دارن چی کار میکنن و معید این بود که برداشتن سردار سلیمانی با هدف برجام منطقی و موشکی هستش و الا حداقل به نظر میاد در اون روزهای ترامپ باید خیلی در واقع حداقل عصبانی تر و با پرخاش بیشتری در واقع بحث میکرد، حداقل برای حفظ بچه خودش. حالا توییت های بعدی رو هم که شما دیدید بعدن به صراحت روی مسئله مذاکره در واقع صحبت میکنه. البته توییت های رفت و برگشتی هم داشت که خب حالا ما استوری مذاکره نداریم، اما هسته اصلی همون در واقع دعوت به مذاکره است، هدفی که از زمان خروجش از برجام در واقع به شدت دنبالش هست، به ویژه تا پیش از انتخابات آمریکا. خب ببینیم، آقای مشاور امنیت ملی کاخ سفید رابرت اوبراین هم در واقع خیلی جمله جالبی گفت، در واقع فکر میکنم روز سوم یا چهارم بعد از حملات ما یا روز دوم بعد از حملاتشون هم همین رو در واقع همین محتوا رو مطرح میکنه که با حذف سردار سلیمانی در واقع احتمال رسیدن به توافق با ایرانی ها خیلی بالا میره و به نوع در واقع قابل توجهی افزایش پیدا کرده. بعدش میبینیم برایان هوک در واقع نماینده آمریکا در امور ایران که خب واقعا یکی از مرزهای استراتژیک تحریری ضد ایران هست، خیلی به صراحت میاد در توافق ترامپ صحبت میکنه که میگه در واقع سه تا تفاوت با برجام داره. یکی بحث اینکه اصلا حق غنیسازی از ایران باید گرفته بشه، برنامه موشکی ایران باید محدود بشه و در واقع فریز بشه، و بحث ستیزه‌جویی منطقی و بحث گروگانگیری در واقع ایران در سطح منطقی، در واقع گروگانگیری نمانه گروگانگیری افراد که آنها مثلا گروکشی و در واقع به گروگان گرفتن امنیت و اقتصاد در واقع منطقه مد نظرش هست و بحث کشتی ایرانی و و و غیره. خب اینها رو میاد به صراحت مطرح میکنه، از توافق گسترده تر هسته ای در واقع داره بحث میکنه. خب باز دوباره میبینید آقای برانهاک دوباره در واقع دو سه روز گذشته بحث حذف در واقع مهره شاه از بازی شطرنج ایران و آمریکا صحبت میکنه و این منجر و مدعی میشه که این باعث عقب کشیده شدن ایران در واقع شده. خب این کدهایی از کانونیکا دارن میدن، خودشون دیگه صراحت دارن اعتراف میکنن که مهره شاه بازی شطرنج منطقه ایران سردار سلیمانی بوده و حالا که رفته راحت میشه با ایرانی ها وارد مذاکره شد. باز دوباره میبینید وزیر خارجه انگلیس در واقع دومینیک راب در واقع خیلی به صراحت میاد مطرح میکنه این مسئله رو، از توافق گسترده تر با ایران صحبت میکنه و اینکه ما هم پشت این موضوع هستیم، های ماکرون هم در واقع پشت این موضوع هست، های ترامپ هم هست، فقط ترامپ نیست، ماکرون هست، ما هستیم و میگه توافق باید نواقص برجام اولا برطرف کنه، ثانیا در واقع به فعالیت های ثبات زدای ایران در منطقه در واقع اونها رو باید حلش کنه. خب بعد باز کد بعدی که میبینید همین روزا فعال میشه واسه سوار شدن مکانیزم حل اختلافات در برجام از توسط انگلیس و فرانسه و آلمان، که خب این نشون میده که در واقع بدون برنامه قبلی در واقع نبوده، البته اگرچه اونا مدعی میشن ناظر به آخرین گام رفع کاهش تعهدات ایران از پنجمین گام در بحث رفع محدودیت سانتریفیوژها و غنی‌سازی، اما خب خودشون میدونن که به نظر میاد این گام ایران بیشتر از هرچی شعاری است و تا به اون بعد فنی بخواد برسه به نظر میاد زمان میبره، اما اینها به سرعت در واقع مکانیزم حل اختلاف رو در برجام که میتونه منجر به مرگ نهایی برجام و در واقع بازگشت تایمای شورای امنیت بشه در واقع اقدام میکنن. و خب حالا چهره های غیر رسمی در واقع ایرانی که چهره ایرانی که در واقع در غرب هستن هم از خبرنگار و تحلیلگرها، اونها میبینید که چقدر روی این موضوع هم در واقع مانور میرن که الان یه فرصت بسیار خوبی برای ایران هستش و این بر مذاکره برد برد در واقع فرصت خوبی هست. دیدید از آقای بهنود و دیگران که روی این موضوع مانور رفتن و این شبکه های در واقع فارسی زبان خارجی اگر تمرکز کنید ببینید که خط رایج اصلی این موضوع این هستش که خب الان وقت در واقع مذاکره است، یه ضربه آمریکایی‌ها زدن یه ضربه ایرانی‌ها، حالا باید برن پای میز مذاکره و در واقع مذاکره کنم. خب این در طرف غربی، البته میگم صحبت های بیشتری بود، شخصیت های بیشتری در غرب در واقع، ولی خب حالا من سعی کردم 6 7 نمونه ای که بلافاصله در فاصله یک روز تا در واقع چند روز بعد از پاسخ موشکی ایران در واقع در این زمینه بحث برجام منطقه به موشکی صحبت کردم، اینها رو مثال دارم. اما در جالب بود که این موضوع در فقط بیرون نبود، در داخل ایران هم بلافاصله بعد از این حمله موشکی در واقع میبینید که خدمت و انشاءالله داره اتفاقاتی میفته که به نظر میاد بی ارتباط با صحبت طرف مقابل نیست و کنهو که در واقع یک تقاطعی وجود داره که از داخل و بیرون در واقع این دروکت دارن به هم میرسن بعد از ترور سردار سلیمانی. خب بارسترین جنبش قضیه صحبت اخیر رئیس جمهور بود که در واقعشون گفت من بلد نیستم در واقع این فضا رو بدون تعامل با دنیا و در واقع روابط خارجی و اینها چیز کنم. خب روشنه که منظور دنیا خب طبیعتا کشورهای شرق یا در واقع کشورهای منطقه نیست، یعنی مشخصه منظور دنیا در واقع ایالات متحده هستش، چیزی که ایشون هم در انتخابات سال 92 به صراحت اشاره کردن که اصلا استراتژی من استراتژی بستن با آمریکایی ها هست، چون اینها در واقع کت خدای این دهکده جهانی هستن و طبیعتا به جای اینکه برم با اروپایی ها و دیگران خودم رو مسئول کنم باید، خب این در واقع استراتژی سیاسی آقای روحانی بود از دوره قبل از انتخابات و این رو به صراحت هم اعلام کردن و چیز مخفی نیست. اخیرا هم خب دو سه روز گذشته در واقع ایشون مجددا این رو مطرح کرد که باید ما به سمت مذاکرات دوباره حرکت کنیم. و مسئله بعدی حملات شدیدی بود که در واقع بعد از حمله هواپیمایی اوکراین به لایه های نهضتی و سپاه شد. الان من نمیخوام اون موضوع رو در واقع ورود کنم بهش، مسئله بحث در واقع عدم اعلان سریع قضیه که نظر من اشتباه فاحش بوده با هر نیتی که بوده، و من هم توییت کردم اونجا اون زمان و اصلا از این مسئله انسان دفاع نمی کنه. اما ببینید، به هر حال ما امروز در یک شرایط رویارویی با آمریکا هستیم و احتمالا گام های بعدی در پیش هست، و در روزی که این اتفاق شروع شد معلوم نبود که آمریکا نخواد جواب در واقع حملات رو بده، و در هفته ها و ماه های آتی هم معلوم نیست که آمریکایی ها نخوان در واقع اشتباهاتشون رو تکرار کنن و غلط اضافی دوباره بکنن مثل در واقع ترور سرد و سلیمانی. خب حمله شدید به یک نهادی که امروز در لجمن نبرد با آمریکایی هست، خونم یه نهادی که به طور خاص مأموریتش در مقابله هست، با پذیرش اون اشتباه بزرگ در مدیریت اطلاع رسانی، خب به نظر میاد یه مقدار نمیتونه فارغ از انگیزه های سیاسی و بی ارتباط با بحث برجام موشکی و برجام منطقی باشه. برای من در واقع ناظری که دارم بررسی میکنم، اینها نمیتونه صرفا اتفاقی باشه. حالا من نمیخوام وارد بحث ساقط شدن هواپیمای اوکراین و اون فرضیه‌هایی که هست بشم، چون واقعا تخصص ندارم، یعنی سعی کردم این مدت واقعا هیچ صحبتی نکنم، اگرچه به نظرم میاد باید چند مرجع در واقع مورد بررسی قرار بگیرم: مرجع کلیر شدن یا نشدن آسمان، مرجع در واقع شلیک، مرجع اطلاع رسانی، و در نهایت خدمتتون شود که ماهیت اتفاق اینا همه باید روشن بشه و نقششون به درستی تبیین میشه. اما چون من کارشناس این حوزه های هوایی و هوافضا نیستم، طبیعتا ورود نمی کنم، اگرچه گفتم اصل عدم اطلاع رسانی سریع خطای بسیار بزرگی بود با هر هدف و نیتی که بود، و این گمانه رو در واقع تقویت کرد که قصد پنهانکاری بوده، حتی اگر این قصدی هم وجود نداشته، به هر حال این گمانه رو در واقع تقویت کرده و فرصتی رو فراهم کرده برای حمله به نهادی که امروز در پیشانی و لجمن رویارویی با آمریکایی‌ها هست در سطح منطقه. حالا من کار به این اتفاق ندارم، اما با هر انگیزه‌ای که در واقع این رویه دنبال میشه، به هر حال مکمل اون پازلی هستش که در واقع به دنبال تهدید و محدودسازی نقش و نفوذ ایران در سطح منطقه‌ای هستش. من به نظر میاد فرصت برای حمله به سپاه وجود داره، دیر نمیشه، میشود بعد از آرامش این حملات رو سامان داد. اما امروز واقعا ما در فارغ از شعار و فارغ از در واقع حب و بغض و اینکه بخوایم حالا چیز کنیم، امروز واقعا روزی نیست که در واقع بشه بخوایم خیلی روی این فضا در واقع مانور بریم، اگرچه میگم باید در حوزه فنی کاملا این موضوع بررسی بشه و تمام قصور و تقصیرها هم طبیعتا بررسی بشه و به صراحت هم نتایج اعلام بشه. اما فضاسازی رسانه‌ای گسترده‌ای که شکل گرفت بعد این ماجرا، به نظر میاد یه مقدار بخش مهمیش به نظر من با بحث برجام منطقی و موشکی مرتبط بود، نشان به آن نشان که ممکن بود در حالی هواپیما توسط پدافند ارتش ساقط بشه، کما اینکه هشدارهای اولیه هم توسط ارگاه خاتم الانبیا در خصوص ورود کروز در واقع ظاهرا اعلام شده. اما ببینید، ممکنه فردا روز پدافند مجددا چنین اشتباهی بکنه و این بار مثل C-130 زمان جنگ پدافند ارتش باشه. خب دوستانی که امروز دارن در واقع مسئله رو اینقدر بولد میکنن، باید منتظر، خدایی نکرده اگر چنین اتفاق بیفته، باید در حال منتظر واکنششون در اون روز باشه. حالا انشالله که این اتفاق نمیفته. عرضم اینه که تفکیک کنیم بین سپاهی که امروز در پیشانیه چیز هست و سپاهی که ما در داخل، حالا ممکنه هر کدوم از ما یا یک تیفی بیشتر یا تیفی کمتر یا یک تیفی اصلا مسئله باش نداشته باشه، اما من به نظر میاد بین این دو حیث باید تفکیک کرد و زمان در واقع تصفیه حساب ها رو گذاشت بعد از آرام شدن فضا. خب مسئله مذاکراتی که الان داره دنبال میشه و رایزنی های بین المللی که داره دنبال میشه، خب البته خروجی ازش نیومده، اما به نظر میاد بی ارتباط با زمین سازی و مذاکرات منطقی به اون شکلی نیست. صحبتی که از تشویق بر دیدار آقای ترامپ و روحانی میشه در سال آینده که چهرهای نزدیک به دولت الان در واقع اعلام میکنن و اینو تشویق میکنن برای سال آینده، در بعد از بهار سال آینده، و اتفاقی که در حوزه ورزشی داره میفته، واسه نامه کمیته المپیک ایران به در واقع پایان سیاست عدم مبارزه با وحشیان اسرائیلی، که فارغ از این کس هم این سیاست رو درست بدون بدانیم یا غلط، به هر حال این نامه در این کانتکست به عنوان یک سیگنال برای در واقع حسن نیت در حوزه مذاکرات منطقی تلقی میشه و برداشت میشه و به نظر میاد در این شرایط حاد نمیتونه بی ارتباط با این مسئله باشه. خب با این تفصیل در واقع مواضع دو طرف، ببینید واقعیت اینه که آمریکایی ها این حمله موشکی ما رو موقتا تحمل میکنن، اگرچه کاملا تحقیر شدن، اگرچه اون قبه در واقع حمله به آمریکا شکسته شده، اگرچه اون بازدارندگی که در واقع آمریکا ادعا میکردن در دو حمله اخیر به پهپاد و به پایگاه آمریکایی ها در واقع به شدت خدشه بهش وارد شده، اما ببینید آمریکایی ها به هر حال اگر یک بیگ پلن دارن، یه پلن بزرگتر دارن و یه پروژه بزرگتری دارن، به نظر میاد این رو موقتا تحمل میکنن تا به صورت تدریجی سر مقاومت رو در واقع بچینن. خب اون چیزی که قابل پیش بینی هست این هستش که حالا فارغ از اینکه ما وارد مذاکرات بشویم یا خیر، آمریکایی ها چند طرح رو دارن دنبال میکنن. اول استمرار راهبرد فرسایش تدریجی و قورباغه پس کردن ایران، چه در حوزه اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره، به صورت تدریجی در حال حذف مؤلفه های بازدارندگی ما هستند، در حال تضعیف تدریجی ما هستند و این اثرش رو زمان نشون میده که دیگه توانی برای رویارویی باقی نمیمونه. مثل اینکه به جای اینکه شاهرگ شما رو بزنن یک جا در واقع یا سر شما رو یه جا بزنن، رگهای شما رو در واقع به تدریج میزنن تا خون از بدن شما خارج بشه و دچار ضعف بشید و اون وقت برای بردن سرتون اقدام کنن. خب افزایش فشارهای اقتصادی رسانه‌ای رو در واقع به نظر میاد آمریکا دنبال خواهند کرد. عرض میکنم فارغ از اینکه شما وارد مذاکرات منطقی و موشکی بشید یا نه، یعنی اینها رو به عنوان فشار حداکثری خواهند آورد تا امتیازات بیشتری بگیرن. اگر حتی وارد مذاکرات بشوید، اگر نشوید، هم همین وضعیت رو در واقع دنبال خواهند کرد با هدف ترغیب به مذاکرات. ببینید خب توزیع اقتصادی بحث تحریم ها رو در واقع داریم میبینید که الان آمریکا دنبال میکنن بحث بستن تمام در واقع تراکنش های مالی ما رو دارن دنبال میکنن و تمام دادستت های تجاری ما رو دارن میبرن تحت مسئله تحریم ها. مسئله بحث خود بازگشت بحث مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم های شورای امنیت الان داره مطرح میشه، یعنی حتی الان اینها در واقع تابع تحریم یک طرفه آمریکا بود، اما زین پس اگر این مکانیزم ماشه فعال بشه و تحریم های شورای امنیت برگرده، دیگه کشورها میزانی از در واقع مقاومت رو هم که میکردن در واقع نمیتونن انجام بدن و حتی دیگه میلی برای معامله مخفیانه با ما نخواهند داشت. خب تو حوزه رسانه ای شما اگر رسانه های فارسی زبان رو امروز باز کنید و رسانه انگلیسی زبان، میبینید که در واقع چه فضایی در واقع داره دنبال میشه. اما از اینکه آقا الان ایران باید مذاکره کنه، فضای در واقع دوگانه مقاومت فلاکت و سازش پیشرفت رو به شدت شما دارید میبینید داره بولد میشه. این که به هر حال بخواید مقاومت کنید، باید دچار فلاکت و فقر و بدبختی و بیچارگی بشید. اگر میخواید سازش کنید، اگر میخواید پیشرفت کنید، باید بیاید سازش کنید و بخشی از نظم بین‌المللی موجود بشید و یک نقش سیستمی رو در واقع بپذیرید. نمونه هم کشوری حاشیه خلیج فارس رو در واقع برای ما مثال میزنند. مسئله خود ورزشکاران هستش که در حوزه رسانه میبینید در همین روزها، همین یک ساعت دو ساعت پیش داشتم ایران اینترنشنال رو میدیدم، از سر شب چندین بار دیدم روی این موضوع ویژه برنامه و یا در اخبار ورزشیش بوده ورزشکارانی که از ایران جدا شدن داره مانور میره و تشویق میکنه به گسست و این به شدت میدونیم همه ما که هیچ چیزی به اندازه مقوله ورزش نمیتون روی افکار عمومی بعد از معیشت مردم تاثیرگذار باشه. خب اون قضیه مربی استقلال رو هنوز یادمون نرفته که چقدر مؤثر بود در واقع مسئله انتقال مالیش در فشار برای تصویب FATF. و خب بحث گسست ورزشکارا میدونید که لحاظ روانی و لحاظ پرستی چقدر یک جامعه رو دچار در واقع یأس و ناامیدی و تشتت میکنه. مسئله بعدی این هستش که واقعا آمریکا فشارهای امنیتیشون رو استمرار خواهند داد. مسئله ترورها جدی هستش، درگیری‌های پراکنده و فرسایش در واقع همپیمانان ایران در لبنان، در عراق، در سوریه رو در واقع دنبال میکنن. احتمال ترور سید حسن نصرالله و فرماندهان حزب الله، فرماندهان هشت شعبی و حتی برخی از فرماندهان ما در سوریه و یمن وجود داره، کما اینکه دیدی در روز ترور سردار سلیمانی فرمانده ارشد ایران در یمن رو ترور کردن که این در واقع معید همون صحبت بنده بود و دو کسانی که در واقع مدعی بودند که ترور سرد و سلیمانی یک واکنش معمولی به در واقع حملات راکتی نیست و یک بخشی از یک پلن بزرگتر هستش. و می‌بینید در همون روز فرمانده ارشد ایران در یمن هم مورد هدف در واقع نافرجام قرار میگیره و این نشون میده که واقعا برنامه‌ای بزرگتر است در واقع در سطح منطقه داره دنبال میشه. خب عرض کردم بعد از ترور حاج قاسم ترور دیگران به مراتب آسان خواهد بود در آمریکایی ها و در واقع اون همونطور که قبه حمله به آمریکا توسط ما شکسته شد، قبه حمله به رهبران و چهره ها و رموز در واقع نظامی امنیتی ما هم با زدن سردار سلیمانی در واقع ریخته شده و این رو باید بپذیریم و اعتراف کنیم و برایش برنامه ای داشته باشن کسانی که در واقع در این حوزه فعال هستند. خب شما در واقع گنجاندن شاخه سیاسی حزب الله در فهرست تروریستی انگلستان داشتید، خب نشون میده که این یک گام مقدماتی هستش. وقتی که شاخه سیاسی یک حزب الله وارد فهرست تروریستی میشه نشون میده که بعد گام های بعدی هم در پیش است برای مواجهه. و به نظر میاد آمریکایی ها در حوزه سیاسی حوزه لبنان و عراق رو با تسعید بیشتری در واقع مواجه خواهند کرد. تنش‌ها در لبنان و عراق افزایش پیدا خواهد کرد، شورش‌ها و هرج و مرج و افزایش خشونت‌ها رو شاهد خواهیم بود. یعنی به هر میزان که شما موفق بشید یه پاتک بزنید، آمریکایی‌ها تلاش خواهند کرد از طریق تزریق خشونت در واقع این مسئله رو افزایش فشارهای اقتصادی دنبال کنند. ممکنه در واقع همین فشارهای معیشتی رو یک جلوه‌ای رو در عراق از طریق در واقع یک دستکاری نرخ برابری دلار با دینار رو انجام بدن تا توده های مردم رو دچار نگرانی و حراس کنن. فراموش نکنیم که عربی‌ها در دهه 90 طعم تلخ تحریم ها رو در واقع کشیدن و چشیدن و در واقع اتفاقا چون یک بار این ضربه رو خوردن نسبت به ما بیشتر میترسن. یعنی ما اگر روزی از این تحریم ها خارج بشیم، نسل بعدی ما قطعا و خود ما که یک دور این تحریم ها رو در واقع تجربه کردیم، به نظر میاد حراس بیشتری داریم نسبت به وضعیتی که امروز در زندگی میکنیم. یعنی از بازگشت این تحریم ها بعدا بیشتر میترسیم تا از خود تحریم ها امروز در وضعیت موجود و مدلیم و بار روانیش که خب من در واقع در دو سه سال آخر دولت حکومت صدام یادم هست که مسئله تحریم ها واقعا عراقی ها رو به چه روزگاری انداخته بود. خب تسعید در لبنان و سوریه دنبال خواهد شد، اما به نظر من یه پلن اصلی در عراق و سوریه بخشی دنبال خواهد شد. اما به نظر من پلن خطرناکی که آمریکا دنبال خواهند کرد به نظر من در سوریه خواهد بود با انفجار در واقع مطالبات معیشتی. خب این رو من قبلا توییت کردم، نوشتم، گزارش رو فکر می‌کنم در کانال قبلا منتشر کردم، دوستان میتونن دنبال کنن. خب این انفجار معیشتی به نظر من از مناطقی هست که چندان دچار تنش نبوده، در دمشق، در مناطق در واقع ساحل علوی نشین اینها استعاد خواهد خورد، کما اینکه در دو سه روز گذشته از سویدا شروع شده و دیروز هم در جبله در واقع بحث اعتصام مطرح بود و به نظر میاد این ادامه داشته باشه. که خب حالا امروز ما در جلسه در واقع دوستان روی موضوع با برخی دوستان جلسه بود صحبت میکردیم که به نظر میاد این پلن تا اندازه ای هم توسط لایه هایی از در واقع نظام سوریه و در واقع قدرت های خلیجی همراه با آمریکایی ها و روس ها اینا داره دنبال میشه. چیزی که من میفهمم هدف همین است که آقای بشار رو در واقع وادار به کنارگیری کنم و تنازل کنم و بحث قانون اساسی و بحث پذیرش معارضه و ایجاد یک نظم جدید سیاسی، که البته باز هر زمین هستش که اون آن چیزی که بر خلیجی ها و برای در واقع روس ها مهم هست نگه داشتن یک چهره در واقع حتی الامکان نظامی، در غیر این صورت یک چهره که حالا کمتر نقش داشته باشه در تحولات چند سال گذشته تا معارضه هم در واقع به این گزینه حداقلی راضی بشه و بشه در واقع قفل ماجرای سوریه رو در واقع آنطور که مطلوب خلیجی ها و روسیه هست و آمریکایی ها هست در واقع باز بشه. من به نظر میاد که پلن مهم در اونجا شکل خواهد گرفت. با این تفاصیل به اینجا میرسیم که سناریوهای جمهوری اسلامی و محور مقاومت در مقابله با طرح آمریکایی ها چی هستش. عرض من این هستش که ناظر به همون پیشفرض و مفروض خود بنده که در واقع ترور و اقدامات اخیر بخشی از یه پلن بزرگتر هست برای تسلیم ایران و تحمیل اون خواستهای 12 گانه حتی الامکان همش، یا در واقع اون بنود در واقع مهمتری که ویژه در حوزه نظامی و دفاعی است و حوزه حضور منطقه‌ای ایران. با وجود این رویه ای که آمریکایی ها در پیش گرفتن و این بیگ پلنی که آمریکایی ها در مواجهه با ما پیش گرفتن، ما یعنی جمهوری اسلامی در واقع چه گزینه هایی فراروی جمهوری اسلامی هست. به اجمال من این چهار گزینه رو مطرح می کنم و در واقع نتیجه گیری بحثم رو انجام میدم و بحث رو به پایان میبرم. ابتدا اینکه جمهوری اسلامی روند موجود رو که روند نه مذاکره و نه جنگ هست رو در واقع دنبال کنه، روندی که خب در واقع ما یه دور مذاکره کردیم و حاصلش در واقع برجام هسته‌ای شد و نهایتا برجام نقض شد و امروز در شرایطی قرار گرفتیم که نمیخواهیم یا نمیتوانیم یا به صلاح نمیدونیم مذاکره کنیم، به صلاح هم نمیدونیم وارد جنگ بشیم. به نظر بنده، و حالا برسیم گزینه‌ها رو بگم میام دونه دونه توضیح میدم، سناریوی بعدی بحث سازش هستش. جمهوری اسلامی خواسته آمریکا رو بپذیره، وارد یک سازش بشه، این رو هم بحث میکنیم. و گزینه سوم گزینه رویارویی هستش با هدف شکستن در واقع این خناق و محاصره موجود، که باز خودش میتونه رویارویی محدود و کنترل شده باشه یا یک رویارویی در واقع تمام عیار. من از بحث ادامه روند موجود صحبت میکنم، شروع میکنم. اینکه سناریوی روند موجود، ادامه روند موجود که نه مذاکره هستش و نه جنگ، به نظر بنده به انفجار داخل منجر میشه و به درگیری بیشتر تودای در واقع محروم و مستضعف و نظام و حاکمیت و در نتیجه مخدوش شدن و مشروعیت نظام در واقع منتهی خواهد شد، مثل حوادث دیماه 96 اگر اشتباه نکنم دیماه بود و یا آبان 98 امسال، و این میتونه بسیار خطرناک باشه. یعنی میتونه توده های محروم و فقیر رو زیر فشار اقتصادی که در واقع ادامه روند موجود در واقع نتیجهش هست، میتونه کمر توده های محروم رو خم کنه و اتفاقا این بار به جای طبقه متوسط جریان فقیری وارد خیابان میشه که دیگه چیزی برای دست دادن نداره و تاریخ به یاد نداره که حکومتی در مقابل خشم محرومین در واقع بتونه دوام بیاره در دراز مدت. بله این امکانش هست از طریق در واقع امنیتی تر شدن فضای کشور و از طریق در واقع برخوردهای سنگین تر مشابه آن چیزی که در حال آبان ماه 98 داشتیم امکان پذیر است. اما با توجه کنیم که جمهوری اسلامی توجه داشته باشه که پایگاه اصلی در واقع حمایتی جمهوری اسلامی در این پایگاه پایگاه توده های فقیر هستش، در اونجا هستش، فلذا ادامه وضعیت موجود و ادامه فشارهای اقتصادی میتونه جمهوری اسلامی را از داشتن این وضعیت محروم کنه و به شدت پایگاهش رو شکننده کنه و از درون آسیب پذیرش کنه و مقبولیتش رو در واقع خدشه دار کنه. گزینه دوم گزینه سازش هست، این که در واقع خواسته های دوازدهگانه آمریکا یا در واقع بخش اصلی اون خواسته ها در واقع از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته بشه و این خواسته ها طبیعتا از آنجا که ناظر به لایه های نهضتی نظام و در واقع لایه های انقلابی و نهادهای انقلابی نظام هست، به طور طبیعی و اینها چیز هست باید بهشون در واقع تحمیل بشه. حالا مسئله این هستش که اتفاقی که میفته در این در واقع در دوره بعد از سازش و در واقع فضای تحولات حسب واکنش این لایه انقلابی نهضتی هستش در واقع به پذیرش این تعهدات، یا این لایه نهضتی انقلابی میپذیرد این وضعیت جدید رو، یعنی این سازش رو میپذیره و رسما جمهوری اسلامی وارد فرآیند استحاله و تبدیل نسل از نسل ضد سیستمی به سیستمی میشه و خداحافظی میکنه با ارزش‌های انقلابی خودش، یا این لایه نمیپذیره و به طور طبیعی ما شاهد یک جنگ داخلی در داخل کشور خواهیم بود، یعنی جنگی که ممکن است حوزه سیاسی شروع بشه، حتی مستقیما به حوزه نظامی امنیتی هم کشیده بشه و در واقع یک رویاروی شبه نظامی هم در داخل کشور شاهدش باشه. در واقع این گزینه سازش حسب این هستش که لایه نهضتی انقلاب کوتاه بیاد یا نه. خب سیگنال هایی که داریم از تحولات سوریه و عراق نشون میده که سرسختی این لایه در مقابل امنیت هستی شناختی خودش و امنیت وجودی خودش آنقدر بالا هستش که در فرای مرزها هم واکنش نشون میده، چه برسه اینکه بخواد در داخل مرزها باشه. پس اگر کسی سناریوی سازش و سناریوی در واقع تسلیم رو دنبال میکنه باید این موضوع توجه داشته باشه که این لایه نهضتی و لایه انقلابی به این راحتی در واقع حاضر به پذیرش فرآیند استحاله و تسلیم نخواهد بود. اما گزینه سوم بحث رویارویی با رویارویی نظامی هستش، رویارویی در واقع ترکیبی، حالا صرفا نظامی نه، هستش که در واقع هدف اصلی شکستن محاصره موجود هستش و این خودش میتونه محدود باشه یا کنترل شده و محدود و کنترل شده باشه یا میتونه تمام عیار باشه. واقعیتش اینه که رویارویی تمام عیار با قدرتی در تراز آمریکا نه در توان جمهوری است و نه جمهوری اسلامی است و نه در به مصلحتش، یعنی در شرایط فعلی با این در واقع مؤلفه ها و متغیر هایی که جمهوری اسلامی در حوزه قدرت داره به نظر میاد فعلا شدنی نیست و یه نوع در واقع عدم توازن قدرتی که برقرار هست میتونه به شکست در واقع مادی جمهوری اسلامی منجر بشه و این رویارویی به طبیعتا خیلی به مصلحت نخواهد بود. اما اگر وضعیت به همین روال ادامه پیدا کنه و انتخابات آمریکا تمام بشود، ما در دوره بعد از انتخابات آمریکا، البته این دوره که میگم بعد انتخابات آمریکا ممکن چند ماه باشه، ممکن تا 10 سال دوام ببره، اصلا متغیرهای مختلف، امکان جنگ تمام عیار و رویارویی تمام عیار با آمریکایی ها افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی گزینه اصل گزینه به نظر میاد در سالهای پیش رو، در ماهای پیش رو تا سالهای پیش رو، من ماهای پیش رو بسیار اندک میبینم، ولی در سالهای بعد امکان این رو در واقع حسب متغیرهای دیگه جدی میبینم. پس میاد، اما اگرچه دیرتر ولی قطعی، اما همه جانبه و ویرانگرتر. ارزم این بود که جمهوری اسلامی اگه بخواد امروز، یعنی الان تا پیش از انتخابات آمریکا، بره روی روی تمام عیار به مصلحت و جمهوری اسلامی در توانش هم نیست. اما اگر این انتخابات رد شد، اگر شرایط سالهای بعد به همین منوال ادامه پیدا کرد، فارغ از اینکه ترامپ باشه یا دیگری، متغیرها همین متغیرهایی باشه که امروز ما داریم میبینیم، از آنجا که منجر به در واقع و جمهوری اسلامی نخواهد وارد یک گزینه رویارویی محدود بشه که حالا بهش میرسیم و این روند موجود رو بخواد ادامه بده و سازش رو هم نپذیره، به نظر میاد افزایش شکاف های داخلی و انفجارهایی که از داخل اتفاق میفته و فرسایش اقتصادی و شورش گرسنگان در واقع زمینه رو فراهم خواهد کرد در آمریکا که بتواند ضربه نهایی رو بزنه، اگر تا اون موقع در واقع اتفاقی برای کلیت نظام از داخل اصلا نیفته. خب گزینه در واقع چهارمی که مطرح هست بس رویارویی محدود و کنترل شده هستش. ببینید، واقعیت این هستش که به نظر من حقیر با درکی که دارم از صحنه تحولات، به نظرم میاد که تنها گزینه جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه وضعیت موجود رو بشکنه بدون اینکه وارد سازش بشه و در واقع بدون اینکه وارد فرآیند استحاله بشه و با هدف پرهیز از استحاله، جنگ داخلی و در واقع انفجار جنگ داخلی یعنی بین ارکان قدرت و انفجار از داخل، از در واقع درون توده ها، اگه میخواد متحمل این حال نشه و از اونجا که توانایی در واقع رویارویی گسترده رو نداره، نهایتا ناچار به انتخاب یک رویارویی محدود با هدف شکستن محاصره موجود و برهم زدن موازنه در واقع قدرت هست، اگر حتی میخواد بره سر وقت مذاکره که حالا میرسید. و این گزینه به نظر من بهترین زمانش تا قبل از انتخابات آمریکا هستش، تا قبل از در واقع انتخابات های ترامپ هستش. و حالا اگر آقای ترامپ هم فرض کنید اسکیزا شد و کنار شد و دیگه نتونست بیاد، حالا هر شرایط هر گزینه بعدی که بخواد در آمریکا بیاد، به نظر من فرصت برای رویارویی محدود و کنترل شده تا قبل از انتخابات از بهترین فرصت ممکن و در واقع تجربه گلوبال هاک و عین الاسد هم نشون داد که اینها واقعا علیرغم تهدیدات مکرر آمادگی چندانی و رویارویی تمام عیار با ما رو ندارن، با جمهوری اسلامی رو ندارن و این نهایتا میتونه در واقع اونها رو مجبور به یک رویارویی محدود و نقطه‌ای کنه، یعنی نقاطی توسط ما هدف قرار بگیره و نقاطی توسط اونها. حالا عرض می‌کنم این فقط نظامی نیست، حوزه اقتصادی داره که من عرض می‌کنم، حوزه در واقع امنیتی داره، حوزه پیوست سیاسی داره و پیوست در نهایت نظامی که البته بدون اون پیوست نظامی به نظر میاد، یا تهدید به اون در واقع پیوست نظامی به نظر میاد کامل نخواهد. به نظر من میاد که جمهوری اسلامی باید به سرعت، به صورت سریع، بدون فوت وقت و بدون اینکه زمان، چون به زمان واقعا به نفع جمهوری اسلامی نیست، تجربه نشون داد که این 10 سال واقعا به زیان جمهوری اسلامی بود و زمان بیشتر از این هم به سود جمهوری اسلامی نیست، باید به سرعت جمهوری اسلامی به صورت یک پارچه، یعنی اون یک تصمیم یک پارچه در سطح نظام، به سیاست های موشکی خودش، یعنی سیاست توسعه موشکی و ابهام هسته‌ای برگرده. ببینید، ما گفتم عرض کردم در فایل قبلی، من همون زمانم به شدت منتقد توسعه در واقع سیاست توسعه هسته‌ای بودم، به این دلیل که عرض میکردم به دوستان و در واقع همراهان که این سیاست بدون لحاظ در واقع سایر مؤلفه‌های قدرت میتونه تبدیل بشه به یک در واقع پاشناشیل برای ما، و عملا هم شد. این خب درست، حالا میشد بگید بهانه بوده، آمریکایی ها در واقع موشک هستی رو بهانه کردن، اگر هستی نبود موشکی رو بهانه میکردن، من میفهمم. اما ببینید هزینه ای که ما میخواستیم در حوزه موشکی بدیم به نظر من قابل مقایسه با حوزه هسته ای نبود. در شرایطی که ما در لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ در واقع سبک زندگی، از لحاظ مؤلفه‌های اقتصادی و رسانه‌ای نتونستیم خودمون متوازن با هستی جلو ببریم، باید آماده این باشیم که نه تنها از منافع هستی در واقع بهره مند نشیم، که هزینه هاش هم پرداخت کنیم. یعنی مسئله ما شد، مسئله کردی که هم چوب خورد، هم فرش خورد، و هم در واقع پیاز رو. نه بمب هستی داشتیم تا بتونیم بازدارندگی ایجاد کنیم در مقابل حملات، و نه از توان در واقع حتی در حوزه صنعتی تونستیم از این مزایاش در واقع به خوبی استفاده کنیم، که حداقل بگیم در حوزه افکار عمومی پرستیج، در حوزه اقتصادیش، در حوزه سیاسیش در واقع چیزی بر ما مونده. الان یک فرم نمادین از برنامه هسته‌ای مونده که نه میشود ازش عقب نشست به خاطر پرستیج و به خاطر افکار عمومی و به خاطر هزینه‌هایی که شده و به خاطر عدم پذیرش در افکار عمومی، و نمیشه از مزایاش در واقع استفاده کرد به دلیل فشارهای بیرونی. یعنی بالاترین سطح نظارت و کنترل رو در سطح دنیا پذیرفتیم، اما کمترین بهره رو در بین کشورهایی که برخوردار از انرژی هسته‌ای هستن رو داریم میبریم. اما ببینید واقعیت این است که آن چیزی که آمریکایی ها رو جری کرده در سالهای اخیر، من به نظرم و بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی و به طور خاص دولت آقای روحانی برطرف کردن مسئله ابهام هسته‌ای هست. خب میگید که آقا بمب هسته‌ای حرام است، یا در واقع جمهوری اسلامی دنبالش نیست، اشکال نداره، اما این مستلزم نیست که شما ابهام هسته‌ای رو در واقع برطرف کنید. این گروه‌ها دقیقا میدانن ما چه میکنیم و در چه اندازه‌ای داریم چه کاری انجام میدیم، و کاملا خیالشون جمع هست. این به نظر من از دست رفتن یک اهرم بسیار موثر بازدارندگی است. به نظرم با دوباره به ابهام هسته‌ای برگردیم، به علاوه اینکه با دکترین بازیگر دیوانه رو در واقع دنبال کنیم. ببینید ترامپ یکی از دکترین هایی که داره در مقابله با ما دنبال میکنه بس بازیگر دیوانه هستش، بازیگر غیر قابل پیش بینی. آن چیزی که داره به ما ضربه میزنه در تقابل با آمریکا و اروپا یا پیش بینی پذیری ماست. اونها میدونن که ما یا اینطور ادراک میکنن که گزینه ای نداریم و مجبوریم که سر تصمیم بیاریم، و اون در واقع نوع مزاج سیاست گذاری ما رو به نظر من به دست آوردن و میدونم یک روند خطی هستش که خیلی جای نگرانی نداره. اگر بشه به سیاست توسعه موشکی و ابهام هستی و بازگشت به در واقع یا بازگشت نمیشه با اتخاذ دکترین بازیگر دیوانه برگردیم، با توجه به اینکه کماکان جمهوری اسلامی هنوز بسیار از مؤلفه های قدرت شده و از نسبت مقبولی داره، به ویژه بعد ترور سردار سلیمانی و این موج همبستگی که در واقع شکل گرفت فارغ از اتفاق هواپیمای اوکراین، من به نظرم چندین اگر این سیاست رو اتخاذ کنم، درسته ممکنه هزینه رو باید پرداخت کنه و اساسا سیاست و گزینه ها عرصه انتخاب هزینه و فواید هستن، ولی حرف این هستش که چندین برابر این هزینه رو میتونه به طرف مقابل تحمیل کنه، و چون طرف مقابل رو در شرایطی نیست که بتونه این هزینه ها رو در واقع تحمل کنه، به نظر من در نهایت اون مجبور به عقب نشستن و پذیرش قواعد جدید هست و موازنه جدید قدرت هستش در تعامل با جمهوری اسلامی. این رو هم بگم که خب خیلی از بحث هزینه مطرح میکنم. ببینید الان ما داریم بیشترین هزینه رو میدیم، وسائلی که از منافع نمیتوانیم استفاده کنیم. باید این بازی رو به هم زد به شکلی که اگر قرار من هزینه بدم بدم بتونم حداقل از منافعش استفاده کنم. اگر قرار من هزینه های محدود سازی فناوری هسته ای رو پرداخت کنم، باید بتوانم از فوایدش هم استفاده کنم، نه اینکه صرفا هزینه ها رو پرداخت کنم اما هیچ فایده ای در واقع و هیچ مزیتی بر من ادامه مسیر نداشته باشه. به نظر من میاد اگر این رویاروی محدود رو جمهوری اسلامی دنبال کنه، در واقع بازی ترامپ رو به هم زده، و حتی ادعای من این است اگر هوشمندانه میشه میتونه ترامپ رو کاملا از تخت قدرت پایین بکشه، و این در بحث تسخیر سفارت آمریکا در بعد از انقلاب یک بار تجربه شده که چطور عرصه های در واقع سیاست خارجی میتونه رئیس جمهور رو در واقع در آمریکا به راحتی زمین بکشه و یک اسکندل ایجاد کنه. شما این موج حمله موشکی رو دیدید که چقدر در واقع موج ایجاد کرد داخل آمریکا و چقدر حملات رو آقای ترامپ از سوی دموکرات ها و از سوی جریان های در واقع مقابل تشدید کرد. خب یعنی نظر من این هستش که جمهوری اسلامی باید به دنبال یک بی‌نظمی و هرج و مرج موقت ولی و کنترل شده بره، با هدف اینکه بتونه دل این بی‌نظمی و هرج و مرج یک نظم جدید رو در واقع ایجاد کنه. این نظم جدید مستلزم نیست که ایران هژمون این نظم جدید باشه، خیر، اینه که قواعد جدیدی وضع بشه که ایران از این بنبست و از این موقعیت اره‌ای که درش قرار گرفته به دلیل اشتباهات خودش، من اعتقاد دارم بیشتر به دلیل اعتقادات اشتباهاتی که در داخل انجام شد هم در دوره دولت قبل هم در دوره این دولت، باید در واقع بتونه از این موقعیت خراب فرار کنه و خارج بشه و این مستلزم نترسیدن از یک هرج و مرج موقت و کنترل شده است. طبیعی هستش که هرج و مرج کنترل 100% مد نظر نیست، یعنی تلاش حداکثری برای اینکه بتونه این کنترل بشه. تجربه تقابل دو طرف هم نشون داد که دو طرف خیلی تمایلی به خروج از بحران از کنترل ندارند و آمریکایی‌ها بیشتر از ما تمایل به این رو ندارن، به دلیل اینکه چیزهای بیشتری رو در واقع برای از دست دادن دارن. اما باز هم تاکید میکنم که سیاست عرصه پرداخت هزینه است، انتخاب گزینه است و در نتیجه پرداخت هزینه و دریافت منافع. شما نمیتونید هیچ گزینه ای رو انتخاب کنید در حوزه سیاسی که در واقع دوگانه امتیاز و هزینه و اسخان، گزینه ای رو نمیتونید انتخاب کنید که برایش هزینه متحمل نباشه. اما مع الاسف ما فعلا در جمهوری اسلامی گزینه هایی رو انتخاب کردیم که صرفا داریم هزینه ها رو پرداخت میکنیم بدون اینکه هیچ امتیازی رو ازش دریافت کنیم. باید به سمت گزینه ای بریم که در حین پرداخت هزینه بتونیم امتیازاش رو هم در واقع ببریم. دو نکته اینجا باید اشاره کنیم. اول اینکه زمان اصلا مجددا تاکید میکنم به نفع جمهوری اسلامی نیست. وضعیت فعلی استمرار فرسایش است در یک بستر زمانی. دوباره تاکید میکنم نکته دومم این هستش که این رویارویی که ما اینجا عرض میکنیم صرفا نظامی نیست، از حیث ابزار اتفاقا ترکیبی هستش. بس که اگه بخوایم بگیم این رویارویی میتونه از حیث شبکه کردن همه پرونده‌های مقاومت و همه بازیگران مقاومت در واقع دنبال شده، یعنی باز شدن جبهه ها به طور همزمان در جغرافی های متعدد، یعنی این درک رو مجموع محور مقاومت جریان مقاومت داشته باشه که امروز سرنوشت همه به هم گره خورده و سرنوشت یک پرونده از دیگری جدا نیست. مسئله سلاح نفت است که هیچ وقت متاسفانه خلال این سالها ما به نفت به مساوی یک سلاح بهش نگاه نکردیم و اگر ما خوب بتوانیم از سلاح نفت استفاده کنیم، به نظر من میشه یک در واقع زلزله سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه ایجاد کرد. بدون شلیک یک موشک میشه طرفهای مقابل رو وادار رو به عقب نشینی کرد. بحث پاسخهای نظامی هست به اقدامات طرف مقابل، مثل همین حمله که اثر شد و نشون دادن یا تهدید این اراده رو در واقع و عرضه این اراده، نشان دادن این اراده و تهدید مستقیم طرف مقابل، هدف قرار دادن شبکه های امنیتیشون در منطقه میتونه در واقع یک گام باشه. تقویت روابط با محور در واقع اسلامگرای سنی به طور خاص جریان های ترکیه و در واقع قطر و جریان های نزدیک به اینها میتونه در سطح منطقه تا اندازه‌ای موازنه رو به سود برخی از همپیمانان به زیان برخی از همپیمانان آمریکا در واقع جهت بده و از این جهت به ویژه در حوزه افکار عمومی میتونه به نفع ایران باشه. و مسئله نهایی که به نظر من میاد، به هر حال ما باید با اسرائیلی ها تعیین تکلیف کنیم. خلال این چند سال اسرائیلی ها در سوریه فشارهای زیادی آوردن، به شدت اذیت کردن و این استراتژی ضربات تدریجی و در واقع فزاینده و قورباغه پس کردن جمهوری اسلامی تا اندازه‌ای به زبونشون به دهنشون شیرون اومده و در واقع همین ما میدونیم که باید روزی در خلال ما پرونده‌ای که ما آمریکایی داریم تکلیف اون رو با اسرائیلی‌ها هم در واقع مشخص کنیم. و این رو عرض کنم که اسرائیلی‌ها در ماهای پیش رو در سوریه دنبال یک رویاروی محدود با ما هستن. اگر قرار اونا بیان به رویاروی ما، به نظر میاد باید آماده بود و چه بساط اقدام پیش دستانه یا جنس اقدام جنگ 33 روزه 2006 بشه معادلات رو در واقع به هم زد، به هم بزنه و در واقع یک معیار، یک قواعد جدید رو در سطح منطقه حداقل برای 15 سال آینده در واقع خلق کنه و تحکیم و تثبیت کنه. در نهایت مسئله رویاروی تمام‌عیار است که اگر جمهوری اسلامی گزینه سازش رو و یا گزینه رویاروی محدود رو انتخاب نکنه و بخواهد در واقع ادامه روند موجود رو در واقع دنبال کنه، به دلیل فرسایشی که عرض کردم، به دلیل انفجاری که ممکن است داخل اتفاق بیفته، احتمال افزایش در واقع احتمال حمله گسترده آمریکا و حمله تمام عیار وجود داره. این تمام عیار را کرد میکنم به عنوان مکملی برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی، اما که زمانی که در واقع ایران رو تبدیل کنه به الگوی لیبی و عراق که به طور تدریجی تمام مؤلفه‌های قدرتشون رو از دست میدن و دیگه اهرامی برای بازدارندگی در واقع ندارن. فلذا به نظر میاد گزینه رویارویی ایران و آمریکا قطعی است. مسئله به زمان، همونطور که عرض کردم در فایل قبلی، به زمانی مواجهه و به گستره این مواجهه برمیگرده. اینکه انتخاب کنیم در یک گستره در واقع عاجلتر و فوریتر اما محدودتر با آمریکا یا مواجه بشویم، یا در یک گزینه تعجیلی و تأخیری اما در واقع گسترده تر و در اوج ضعف و در واقع انحطاط با آمریکایی ها مقابله کنیم. این در واقع گزینه هایی هستش که به نظر میاد. خب با توجه به مباحث قبلی من جنبندی و سامان ارائه میدم. عرض کردم شرایط به زیان جمهوری اسلامی هستش، مهندسی صحنه تحولات به زیان جمهوری اسلامی است، از حوزه هسته‌ای تا حوزه موشکی تا حوزه اقتصادی تا حوزه منطقه‌ای تا اندازه زیادی شرایط اصلا به نفع جمهوری اسلامی نیست. بحث ترورها عرض کردم ممکنه افزایش پیدا کنه، پرونده سوریه ممکنه اضافه بشه و در نهایت شرایط فعلی میتونه به انفجار از داخل یا به یک جنگی در داخل جمهوری اسلامی استمرارش منتهی بشه. ممکنه امروز نباشه، سال آینده، سال آینده نه، دو سال آینده، سال پنج سال. این ولی ادامه وضع موجود قطعا به یک انفجار منتهی خواهد شد. پس در نتیجه جمهوری اسلامی باید از این گزینه های در واقع مختلف، از این پنج گزینه یکی رو انتخاب کنه: انفجار از داخل، جنگ داخلی، استحاله، رویارویی محدود یا رویارویی همه جانبه. به نظر میاد تنها گزینه‌ای که بتونه صحنه تحولات رو در واقع به طور دقیقی عوض کنه و جمهوری اسلامی رو از این موقعیت اره و این بنبست و این کنج انزوا خارج کنه، به نظر میاد یک رویارویی محدود اما هوشمندانه است که بتونه در واقع از سنخ در واقع حمله حزب الله لبنان در سال 2006 بتونه در واقع قواعد بازی رو به طور کامل به هم بزنه. عرض کردم گزینه جنگ گسترده فعلا مطرح نیست تا زمانی که تکلیف حضور نفوذ منطقه ای را با موشکی حل نشه. جنگ محدود هم که در اختیار جمهوری اسلامی هستش و بسته به گزینه ای که جمهوری اسلامی انتخاب میکنه. مدعی اینه که در مقابل در واقع رئالیسم ترکی، یعنی معجون رئالیسم تهاجمی و اینترناسیونالیسم لیبرال آمریکا، که واقعا یک معجون و یک ترکیبی از این رویکردها را آمریکا الان به نظر میاد دنبال کرده، جمهوری اسلامی باید یک در واقع رویکرد رئالیسم تهاجمی یا لااقل تدافعی رو دنبال کنه. در واقع ادامه روند موجودی که در کشور داریم میبینیم، در واقع این ساده‌اندیشی که نسبت به اهداف و نیت آمریکا وجود داره، به نظر من بسیار کشنده تر است از توان آمریکایی ها. به نظر میاد پرونده دوباره باید برگرده به لایه امنیتی خودش در واقع و در شورای امنیت ملی به نظر من باید دنبال بشه، چون واقعا آمریکا در طول تاریخ کسی نتونسته در مقابل این معجون در واقع روی کردی با رویکردهای غیر تهاجمی و غیر رئالیستی در واقع هم از تهاجمی یا تدافعی دوام بیاره. یعنی شما در طول تاریخ ندیده اید که قدرتی در مقابل در واقع کشوری در مقابل یک ابرقدرتی با رویکرد در واقع آمریکای فعلی دوام بیاره، الا اینکه یک رویکرد کاملا رئالیستی در واقع مبتنی بر مؤلفه‌های قدرت رو دنبال کرده باشه. اگر کسی نمونه دومی سراغ داره، در واقع غیر از نمونه سوئیسی که خب بی‌طرفیش به از طرف همه پذیرفته شده و اساسا همه پذیرفتن که نسبت بهش کاری نداشته باشن و این یک توافق و اجماع جمعی بوده، اگر نمونه دیگری کسی در طول تاریخ سراغ داره که کشوری با این حجم از توطئه‌ای که علیهش میشه و این برنامه‌ای که هست در واقع با یک سیاست غیر رئالیستی دوام آورده باشه و خارج بشه و موفق و پیروز خارج بشه، من خوشحال میشم دوستان برنده بفرستن تا من هم آشنا بشم. خب عرض کردم به این انتقاد به دولت های روحانی نیست، من سیاست های توسعه هستی در دوره احمدی‌نژاد رو هم عیناً نقد میدونم و وضعیت فعلی رو هم در واقع معجونی از خطای راهبردی در اون دوره و در دوره های روحانی میبینم، هم در اون توسعه غیر منطقی و در هم در این حراج در واقع خوشبینانه و غیر منطقی دستاوردهای هفته‌ای به ثمن بخشی که در واقع رفت. من میگم این دو لبه یک قیچی بود که در واقع بر کشور رو به اینجا رسوند و بخش مهمی از در واقع مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی رو در واقع از جمهوری اسلامی گرفت. ولی در این حال اعتقاد دارم ادامه روند موجود باید واقعا به شورای عالی امنیت ملی برگرده پرونده و مجموع نظام اجماع داشته باشن نسبت به اتفاقی که قرار دنبال بشه. اگر قرار باشه رویه سالهای قبل دنبال بشه، به نظر من باید منتظر از دست رفتن در واقع بازدارندگی موشکی و منطقی هم باشیم با توجه به تجربه برجام. و خدمتتون عرض شود که باز دوباره تاکید میکنم ادامه وضعیت موجود به فروپاشی اجتماعی اقتصادی منجر خواهد شد که در نتیجه این منجر به شورش های گسترده تر و متنوع تری خواهد شد. خب میبینید که فاصله ها داره سال به سال کمتر میشه. اگر قدیم 78 تا 88 بود، امسال 96 تا 98، 98 از آبان تا دیما مجددا این اتفاقات میفته. یعنی انگار کشور منتظر یک جرقه هستش که شکی نیست که تحریم های آمریکا و شورای آمریکا زمینه های در واقع نارضایتی و مسئله رو به وجود آورده، ولی باید در واقع این زمین هایی رو که آمریکا به وجود آورده تحریم ها رو یه جوری شکست. و اگر این شورش ها بخواد ادامه پیدا کنه به این شکل، طبیعتا فضای کشور میلیتاریزه میشه و امنیتی میشه و خب طبیعیه که مردم در مقابل نظام، در مقابل مردم و طبقه های محروم و فقیری باید قرار بگیره که اتفاقا سرمایه اصلی خودش بودن در این سالها. عرض کردم راه برون رفت از این فضا این هستش که فشار داخل رو به بیرون منتقل کرد. اگر این فشار داخل به بیرون منتقل نشه، از طریق یک رویارویی محدود یا لاقل تظاهر به پذیرش هزینه چنین رویارویی، ممکنه شما با صرف تظاهر به پذیرش چنین هزینه استراتژی بازیگر در واقع دیوانه بس ابهام هستی، بس در واقع تظاهر به توسعه موشکی و و و غیره، به سوی طرف مقابل رو بغل نشینی وادار کنی و طبیعتاً اساسا وارد رویارویی هم نشوی. ولی در واقع اگر هیچ کدوم از این دوتا رو نخواه انجام بدید، در واقع خب باید منتظر انفجار از داخل جنگ داخلی بود. من به نظر میاد در شرایط فعلی هر مذاکره از طرف هر کسی، چه از طریق آقای ظریف، از طریق آقای جلیلی و و و دیگران، هر مذاکره در شرایط فعلی از طریق هر کسی که شکل بگیره، به نظر من به از دست رفتن بیشتر اهرم های بازدارندگی در کشور منجر میشه. به این دلیل که اساسا امروز شرایط یا صحنه تحولات به زیان ما هستش. یعنی ما در داخل درگیریم، در عراق درگیریم، در سوریه درگیریم، در لبنان درگیریم، در یمن ما امروز دچار چالش شدیم. این چالش تا زمانی که از زمین ما تو و زمین و زمین طرف مقابل منتقل نشده، ورود به هر مذاکراتی توسط هر دولتی با هر روی کردی یا به بنبست منجر خواهد شد یا به در واقع وادادگی بیشتر و دست دادن بیشتر اهرم های بازدارندگی. و این چیزی هستش که اتفاقا آمریکایی ها از مذاکرات دنبال میکنن و میدونن، یعنی صحنه تحولات رو مدیریت کردن به اینجا رسوندن و امروز تقاضای مذاکره میکنن و این یه بازی در واقع قدیمی هست در فضای روابط بین الملل. پس ابتدا باید موازنه قدرت رو به هم زد و سپس در شرایط جدید اگر قرار مذاکره شکل بگیره آن هم در واقع توسط یک مجموعه ای که بیشتر از هر چیزی نگاهشون یک نگاه کاملا امنیتی باشه به پرونده و نه یک نگاه در واقع سیاسی صرف. خب و خب طبیعتاً این مستلزم اینه که به این وضعیت دو دستگی و شبه حاکمیت دوگانه در کشور هم پایان داده بشه، چون ادامه این وضعیت هم منافع ملی، هم معیشت مردم و هم در واقع ارزش‌های اعتقادی رو در واقع قربانی خواهد کرد. فلذا باید در داخل این جمع‌بندی در داخل نظام در واقع شکل بگیره، به این پرونده به عنوان یک اهرم و ابزاری برای انتخابات، رأی آوردن، منافع حزبی و گروهی از سمت هر جریانی به این جمعه نباید نگاه کرد. من نظرم این هستش که شرایطی که امروز درش قرار گرفتیم، خروجیش میتونه آینده جغرافیای ایران و سرنوشت آینده ایران و در واقع اصطلاح این گربه زخمی رو حتی تعیین کنه. فلذا حتی اونهایی که با جمهوری اسلامی هم راه نیستن اما ایران رو دوست دارن و وطن رو به چیزی مفهومی به نام وطن رو دوست دارن، امروز در این پرونده باید تلاششون رو بکنن که ایران از موضع قدرت اگر هم میخواد وارد مذاکرات بشه بشه، و این مستلزم این هستش که طبیعتا صحنه تحولات به هم بخوره، و این به هم خوردن صحنه تحولات مستلزم این هستش که سیگنال های دوگانه از داخل نظام در واقع به بیرون ارسال نشه، چون این بهترین چیزی هست که آمریکایی ها رو جری میکنه و در واقع تشویق میکنه به استمرار در واقع فشارهای اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی، و کمک میکنه به تضعیف مستمر و مضاعف ایران. عذرخواهم از اینکه طولانی شد. اگر با سوالی و نکته دوستان داشتن بنده در خدمت هستم، حالا در فایل های بعدی میشه مجددا توضیح داد.